أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. پیشا پیش تشکر میکنم از حضور اساتید محترم، شورای محترم داوران، جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای علی دوست، جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای قاهینی و جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین آقای سرامی و همچنین کمیته محترم ناقدان جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین جباران، جناب حجت الاسلام و المسلمین خالد غفوری، جناب حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا و جناب حجت الاسلام و المسلمین عشایری منفرد و همچنین از ناظر محترم جلسه جناب مستطاب دکتر محسن موسیوند سپاسگزاری میکنم از حضور سروران عزیز و آرزوی موفقیت دارم برای ارائه دهنده محترم جناب مستطاب حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر صادقی فدکی که در خدمتشون در این جلسه هستیم. عنوان کرسی تخصصی در موضوع نو و موضوع نوآوری توسعه قلم رو به تشریع در قرآن کریم هست. جناب آقای رضوی حفظ الله از محققین و اساتید ارزشمند و موفقی هستند که به حمد الله توانستن آثار بسیار ارزشمندی رو تولید کنن و از همون آغازی هم که دست به کار پژوهش زدن عمدتاً در حوزه مباحث قرآنی و موضوعات قرآنی دست به پژوهش زدن. برخی از کتاب‌های ایشان سیمایشی از نگاه اهل البیت علیهم السلام، ارتداد که نگریشی به موضوع ارتداد از نگاه قرآن کریم هست، باز پژوهی ملاک‌های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم هست و سال دیگر، و ایشون مقالات زیادی هم دارن و مقالاتی که به این موضوع مرتبط هست و علل قاعده باید در اختیار اساتید محترم قرار داده شده باشد. یکی پژوهشی در ضرورت توسعه فقه و حریم اخلاق، بررسی و نقد دیدگاه های چند معنایی آیات قرآن کریم، بررسی و نقد 5 دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام، پژوهشی در توسعه فقه به حریم عقاید و اعمال قلبی، پژوهشی در قواعد فقهی قرآن و گستره آن. اینها موضوعات و اینها مقالات علمی پژوهشی بودند که جناب استاد در خصوص موضوع بحثی که امروز داریم تدوین فرمودند. عنوان نوآوری همونطور که عرض کردم توسعه قلمرو تشریع در قرآن کریم هست. در اینجا 3 تا بحث رو به عنوان نوآوری جناب استاد و محقق محترم مطرح کردند. یکی توسعه در جهت دایره آیات الاحکام و شمار اونها که ایشون میفهمند که حدود نیمی از آیات الاحکام آیات الاحکام موجود در آیات الاحکام دیگه افزایش پیدا میکنه به نیمی از قرآن کریم، به نیمی از آیات قرآن کریم. موضوع دیگر توسعه در موضوعات است، توسعات در موضوعات موجوده در فقه است به حریم عقاید و اخلاق و همچنین توسعه برداشتهایی از آیات الاحکام هست با توجه به مبنای استعمال لفظ در اکثر از معنا که ایشون این مبنا رو پذیرفتن. بر اساس این مبنا توسعه در برداشتهای آیات الاحکام، این 3 عنوان به اصطلاح نوآوری از جانب ایشون مطرح شده از جناب محقق محترم حاج آقای رضوی استدعا داریم که به تبیین نظریه خودشون، نوآوری خودشون در این جلسه اقدام بفرماید تا بعد همین شروع در خدمت اساتید محترم باشیم و به نحوی توضیح وقت بشود که انشاءالله شاید بتوانیم قبل از اذان کار رو انشاءالله به اتمام برسانیم. در خدمت جناب استاد رضوی هستیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ابتدا تبریک عرض می کنم میلاد با سعادت امام عصر صلوات الله و سلام علیه رو و همچنین اعیاد شعبانیه و تشکر می کنم از ناقدان محترم، داوران عزیز و همچنین دبیر این جلسه و ناظر محترم و همه برگزار کنندگان این جلسه. خب یکی از مباحثی که از قدیم الایام در رابطه با قرآن مطرح هست، استنباط احکام شرعی از قرآن هست که یک اصل پذیرفته شده هم در بین فقهای شیعه و هم در بین فقهای اهل سنت هست که وقتی که منابع استدلال احکام را برمی‌شمارند، همه اونها به اتفاق میگن که اولین منبع قرآن کریم هست، بعد سنت، اجماع و عقل و ادله دیگری که اهل سنت اینها اضافه کردن. منتها اما در این که محدودی استفاده از آیات قرآن تا چه حدودی است اختلاف نظر هست که دیدگاه‌های مختلفی در این بین مطرح است. دیدگاه مشهور بین شیعه و اهل سنت این است که آیات الاحکام 500 آیه است. بعضی ها کمتر رو گفتن که حتی تا 140 آیه هم بعضی گفتن و بعضی هم بیشتر گفتن که تا 2000 آیه، از جمله آیت الله معرفت تا 2000 آیه هم گفتن که میشه از 2000 آیه از آیات قرآن احکام شرعی رو استنباط کرد. متأمل کاری که در این زمینه انجام دادیم، اول لازم است اشاره کنم که جرقه این کار از حدود 15 سال پیش در ذهن این جانب این جرقه ایجاد شد که اون کار ما هم کار تألیف مقالات فقهی برای دارت و معارف قرآن هست که از اون ابتدایی که شروع کردیم 15 سال پیش این به این نتیجه رسیدیم که فاصله بین قرآن کریم و منابع فقه خیلی زیاد هست، یعنی آیات قرآن در منابع فقه خیلی کم هست و ظرفیت قرآن کریم خیلی بیشتر از اون چیزی است که در منابع فقهی شیعه و اهل سنت و آیات الاحکام هست. لذا از همون زمان بنا شدیم که این بحث رو یک کاری در این زمینه انجام بشه، این بحث توسعه داده بشه. نوآوری که انشاءالله در این جلسه ارائه میشه در از سه جهت این نوآوری مطرح میشه. جهت اول در زمینه تعداد آیات الاحکام هست که همونطوری که عرض شد مشهور گفتن تعداد آیات الاحکام 500 آیه است، ولی نوآوری ما این است که در از حدود نیمی از آیات قرآن میشه احکام شرعی رو استنباط کرد. نوآوری جهت دوم توسعه در موضوعات فقهی قرآن هست. همونطوری که مستحضر هستید، اون چه که مشهور است از موضوعات فقهی در منابع شیعه و اهل سنت این است که از موضوع طهارت آغاز میشه و در موضوع دیات ختم میشه. موضوعات محدودی است و معدودی از مفسران و یا فقهای دیگه هم موضوعات خاصی را خیلی انگشت شمار هست به این موضوعات اضافه کردن، در حالی که وقتی که به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم موضوعات فقهی قرآن بسیار فراتر از این موضوعات است که در منابع فقهی شیعه و اهل سنت و یا آیت الاحکام مطرح است. و جهت سوم نوآوری توسعه در احکام برداشت شده از جملات قرآن کریم و آیات قرآن کریم هست که برخلاف متون رایجی که در بین مردم هست که غالبا از یک جمله و یک متن یک برداشت بیشتر نمیشه، ولی از آیات قرآن کریم میشه بر اساس استعمال لفظ در اکثر از چند معنا و چند معنای آیات قرآن احکام متعددی رو از یک آیه برداشت کرد و به این وسیله احکام برداشت شده از آیات قرآن کریم رو توسعه داد. اما دلیل این نوآوری چیست؟ اون کسانی که تا به حال دیدگاهی در رابطه مطرح کردن که حتی قول مشهور و غیر مشهور که 500 آیه گفتن یا بیشتر گفتن، هیچ کدام دلیل بر اثبات ادعای خودشان مطرح نکردن، بعد صرف ادعاست. گفتن 500 آیه، اما چرا قرآن 500 آیه داره نگفتن. کسانی که کمتر گفتن و کسانی که حتی بیشتر گفتن، چرا مثلا آیات الاحکام 2000 آیه است هیچ دلیل ارائه ندادن. ولی در این پژوهش علاوه بر این که چنین ادعایی شده که از این سه جهت میشه توسعه داد مباحث فقهی قرآن رو، برای هر یک از این ادعاها ادله مختلف هم ارائه شده و این در هر سه مورد این ادعاها اثبات شده. اما این که حجم آیات قرآن در حدود 3000 آیه است و از 3000 آیه میشه استنباط کرد دلیلش چیه؟ ما 500 آیه رو مبنای کار قرار دادیم، گفتیم این 500 آیه رو که مشهور پذیرفتن این مبنای کار هست و از اینجا به بعد ما باید ادله‌ای رو برای اثبات افزایش آیات قرآن ارائه بدیم. اما دلیل این کار اینه که یک بخش از آیات قرآن و مباحث فقهی قرآن که مشهور و غیر مشهور ادله‌ای برش ارائه دادن همون فروعات عملی است. مشهور میگن که در اونچه در فقه مطرح شده محدوده مباحث فقهی قرآن فروعات عملی است، یعنی اعمالی که از اعضای جوارحی و ظاهری انسان صادر میشه. خب ما در همین فروعات عملی وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که آیاتی که در رابطه با همین فروعات عملی که در منابع فقهی شیعه و اهل سنت مطرح است خیلی فراتر از اون چیزی است که اینها در این منابع آمده. خب در اینجا ما سه تا موضوع رو انتخاب کردیم. یه موضوع تعذیر هست که موضوع نسبتاً کوچکی است، موضوع متوسط که موضوع ارتداد هست و موضوع حجیم و بزرگ که موضوع جهاد هست. در موضوع تعذیر افتاد ما بودیم کار میدانی کردیم که ببینیم که در منابع فقهی شیعه و اهل سنت و آیات الاحکام چند تا آیه از این موضوع استفاده کردن. حدود 10-20 منبع فقهی که و آیات الاحکام که مراجعه کردیم در اکثری از این منابع به هیچ آیه از آیات قرآن استناد نکرده بودن، فقط صرف روایات بود. در منابع فقهی اهل سنت هم همینطور، از جمله منابع فقهی اهل سنت که بعضی به آیات استناد کردن کتاب الفقه الاسلامی و ادلته بود که فقط از یک آیه استفاده کرده بود، اونم آیه ینفو من الارض، آیه محاربه است که از این قسمت آیه که میگه یونفو من الارض یعنی زندانی کردن مجرم، در برای زندانی کردن مجرم از این قسمت آیه استفاده کرده بود. بعضی از منابع اهل سنت از آیه نشوز در رابطه با تعذیر استفاده کرده بودند و بیشترین آیه که از قرآن در موضوع تعذیر استفاده شده بود کتاب دراسات فی ولایت الفقیه و فقه و دولت الاسلامی آیه منتظری بود که حدود 10 آیه از آیات قرآن را برای موضوع تعذیر ایشان استفاده کرده که باز بیشتری این آیات هم یا آیات عمومات هست و یا آیاتی که ارتباطش با تعذیر خیلی کم هست. مثلا از آیه 25 حدید استفاده کرده بود که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، که گفته که استدلال ایشان این هست که میشه از آهن در برای مجازات مجرم استفاده کرد. آیه دوم ایشان ونظر الی الهك الذي دلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم، که برای تعذیر مالی مجرم استفاده شده بود. و بقیه آیات همش عمومات هست که فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، و آیات عف والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، که برای جواز عف و گذشت از تعذیر مجرم بین آیات استناد شده بود. خب وقتی ما به قرآن مراجعه کردیم دیدیم که در رابطه با تعذیر آیات متعددی در قرآن هست که از هیچ یک از این آیات در منابع فقهی و اهل سنت و آیات الاحکام استفاده نشد، که اتفاقا دلالت این آیات خیلی بیشتر از این آیات است که تا به حال مورد استناد واقع شده. از جمله این آیات آیه 57 احزاب هست، والذین یؤذون المؤمنین و المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، که میگه اگر مؤمن و مؤمنات را به غیر مکتسبو شما اذیت کردید مرتکب گناه شدید، که مفهومش اینه که اگر مکتسبو باشه اشکالی نداره. آیه دوم 15 و 16 نساء، و لاتی یعتین الفاحشه و لذان یعتیانها منکم فعازوهما، که واقعا نظر از مورد نزول این آیه هم سفارش به اذیت کردن کسانی که مرتکب جرم میشه داده. آیه 60 احزاب، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، که اینجا با پیغمبر اجازه میده که شایع پراکنان را مورد مجازات قرار بده، که این هم خودش مصداق تعذیر هست. آیه 58 انبیا هست که فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون، که برای شکستن بت‌ها و تخریب آلات گمراه کننده از سوی حضرت ابراهیم، که این هم یکی از آیات تعزیر است که میشه ازش تعزیر استفاده کرد. آیه 97 تاهاست، ونظر الی الهک الذی زلت علیه عاکفا، که در کتاب آیه منتظری هم این آیه آمده بود. آیات 107 و 108 توبه، و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، تا میرسه به اینجا که لا تقوم فیه ابدا، که اینجا بازم با توجه به شأن نزول که پیغمبر دستور تخریب این مسجد را دادن، یکی از مصادیق آیات تعزیر است که میشه در بحث تعزیر ازش استفاده کرد. آیه 108 توبه، و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی ضاقت علیهم الارض بما رهبت و ضاقت علیهم انفسهم. آره نه تمام شد دیگه، که اینجا باز تعذیر، نوع تعذیر که قطع ارتباط مسلمان ها با مجرم و تارکان جهاد که پیغمبر ایر دستور دادن. یا آیه 83 توبه و 15 فتح، موضوعش یکه، فین رجعک الله الى طائفه منهم فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا، که در اینجا باز پیغمبر کسانی که از شرکت در جهاد امتناع کردن، اینها رو گفتن که حق نداره در جهاد دیگر که غنایم زیادی درش هست شرکت کنید. بازم خودش یک نوع تعذیر مجرم هست. پس می‌بینیم در این موضوع کوچک که فقها اول حدود 10-12 تا آیه صریح در این موضوع داریم، فقها و مفسران آیات الاحکام به این آیات مراجعه نکردن، و یکی از کمبودهای آیات الاحکام در منابع فقه شیعه اهل سنت هست. موضوع دوم موضوع ارتداد هست، که بازم ما یک کار میدانی کرد ببینیم چقدر از این آیات این موضوع استفاده کردن. آیات الاحکام شافعی 2 تا آیه استفاده کرد، فقه القرآن راوندی 2 آیه، کنز العرفان 1 آیه، زبدة البیان مقدس اردبیلی 1 آیه، المبسوط شیخ طوسی 4 آیه، جواهر الکلام 7 آیه، که فقط 2 تا آیه صریح در ارتداد بود، بقیه‌اش عمومات هست. فقه الاسلامی و ادلته 1 آیه، و المغنی ابن قدامه که بیشترین آیه را استفاده کرد 10 تا آیه، که باز بعضی از این آیات جزء عمومات هست. که اینها ببینید کل مجموع اینها میرسه به 10 آیه، که بعضی از این آیات هم باز استفادهش خیلی ضعیف هست. مثلا مرحوم شیخ طوسی برای قتل مرتد از این آیه استفاده کرده که من یبتغی غیر الاسلام دینان فلن یقبل منه، از این آیه برای قتل مرتد ایشان استفاده کرده. یا بعضی از فقهای اهل سنت مثلا به آیه محاربه برای قتل مرتد استناد کردن و آیات دیگر. اما به قرآن که مراجعه میکنیم میبینیم که حدود 40 تا 50 آیه در موضوع ارتداد در قرآن کریم وارد شده است، که بعضی از اینها دلالتش خیلی صریح‌تر از این آیاتی است که فقهای ما استفاده کردن. مثلا در خود همین بحث قتل مرتد، خود ما آیه 54 سوره بقره را داریم که و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارکم فاقتلوا انفسکم، که اینجا بحث قتل هست، که قتل هم ظهور در همین قتل، اگه ما نخواسته باشیم توجیه کنیم، ظهور در قتل اصطلاحی داره، که استناد با آیات شرع سابقه هم که بر اساس روایت اهل بیت ثابت هست اینا. یا آیه دیگری که باز مرحوم آیت الله خویی استناد میکنن در قتل مرتد در کتاب البیانشون، فما لکن فی المنافقین فئتین، بعد میرسه تا اینجا که ود دولو تکفرون کما کفرو فتکونون السوا فلا تتخذ منه اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم، که میگن چون قتل مرتد قتل منافق که حکمش قتل نیست، چرا در این آیه دستور قتل منافق داده شده؟ آیت الله خویی در کتاب تفسیری خودشان البیان میفرمایند که علتش ارتداد هست، چون اینها دیگه با پیوستن به کفار اون کفر درونی خودشان رو ظاهر کردن، علتش یک. لذا این آیات خیلی ظهورش در قتل مرتد بیشتر از اون آیه است که مرحوم شیخ طوسی استناد کردن. زمینی که ما 40 50 تا آیه دیگر هم داریم که من شمار این آیات رو ذکر کردم، که دیگه ذکر همینا طول میکشه، که این آیات در منابع فقهی شیعه اهل سنت یا تفاسیر شیعه اهل سنت نیامده. و موضوع سوم که باز موضوع مفصلی است، نمونه کار موضوع جهاد هست، که با مباحث مرتبطش مثل جهاد مالی و بدنی، غنایم جنگی، اسیران جنگی، راه‌های پایان جهاد و دفاع، با همه این موضوعات در کنز العرفان 38 آیه آمده بود، در ضبطة البیان 23 آیه، در المبسوط مسعود شیخ طوسی 34 آیه، جواهر الکلام 72 آیه، احکام القرآن شافعی 50 تا 60 آیه، مغنی ابن قدامه 65 آیه، الفقه الاسلامی و عدلت 36 آیه. و بیشترین آیه در رابطه با جهاد در تفسیر جامع آیت الاحکام زین العابدین قربانی آمده که 140 آیه. ببینید تفاوت همین منابع، منابع قدیمی فقه شیعه و اهل سنت و تفاسیر آیت الاحکام با منبع جدید، ببینید 50% هست. یعنی در همه این منابع حدود 70 تا آیه آمده، ولی تنها در تفسیر جامع آیت الاحکام زین العابدین قربانی 140 آیه آمده. ولی ما باز با آیات قرآن که مراجعه کردیم، دیدیم در حدود 200 تا 250 آیه در رابطه با جهاد و فروعاتش داریم که مربوط به جهاد هست، ولی در این منابع نیامده. یعنی حجم آیات احکامی که در این منابع آمده است تقریبا 1/3 آیات است که در قرآن آمده. پس این کمبود و نقص عمده‌ای که در منابع فقه شیعه و اهل سنت هست که خب اگر ما بیم همین‌ها رو بسنجیم، تعداد همین‌ها رو که همین آیاتی که نیاوردن، تقریبا حدود 1000 تا 1500 آیه در همین فروعات عملی رایج داریم که در منابع فقه شیعه و اهل سنت نیامده. مورد دومی که میشه حجم آیات الاحکام را اضافه کرد، فروعات عملی دیگر هست. خب ما فروعات عملی ما منحصر در فروعات عملی رایج که نیست، ما ده ها موضوع دیگر مربوط فروعات عملی داریم که در منابع فقه ما و در منابع آیت الاحکام ما نیامده. اینها رو باز ما دو تا موضوع انتخاب کردیم. یکی موضوع انفاق، یکی از این موضوعات مربوط فروعات عملی کمک مالی به دیگران هست. کمک مالی به دیگران غیر از موضوع خمس و زکات و نفقه و کفارات، اینها خودش جدای از اینها، خود مطلق کمک مالی این یکی از موضوعات فروعات عملی است که در حدود 40 تا 50 آیه در قرآن داریم که مربوط به مطلق فروعات کمک مالی به دیگران هست. اما مباحثی که در این آیات آمده، خود حکم انفاق هست، اموال و سرمایه های قابل انفاق که چه اموالی رو میشه انفاق کرد، مصارف انفاق که چه کسانی هستن، شرایط و آداب انفاق، ترغیب دیگران به انفاق، بخل ورزیدن و ترک انفاق، که این مجموع آیات مربوط به این موضوع حدود 40 تا 50 آیه است. موضوع دوم موضوع بدعت هست. بدعت یعنی اضافه کردن چیزی در دین که جزء دین نیست. بازم این یکی از موضوعات فروعات عملی است که در منابع فقه شیعه و اهل سنت بحثش مطرح نشده. این هم حدود 30 تا آیه در قرآن بررسی که شد، حدود 30 آیه در قرآن داریم مربوط به موضوع بدعت. خب موضوعات مربوط فروعات عملی محدود به این دو موضوع نیست، موضوعات فراوان داریم، مثل خود آشتی و اصلاح ذات البین، اسراف و تبذیر، اطعام، خود بت پرستی و عبادت غیر خدا، تفقه و علم آموزی، تبلیغ دین، تکفیر و ده ها موضوع دیگر مربوط به فروعات عملی داریم که خداوند متعال در قرآن کریم احکام شرعی این موضوعات رو بیان کرده. خب اگر ما این موضوعات رو بیم بسنجیم و آیاتش رو استخراج کنیم، شاید نزدیک به 500 آیه و بیش از 500 آیه مربوط به این موضوعات ما در قرآن داریم که اگر این رو اضافه کنیم به اون مقدار قبلی که 1000 تا 1500 آیه بود، میشه در حدود 1500 تا 2000 آیه فقط مربوط به فروعات عملی ما در قرآن داریم. مورد سومی که میشه هم موضوعات فقهی قرآن را توسعه داد و هم احکام شرعی آیات الاحکام قرآن کریم را توسعه داد. خب موضوع بعدی موضوعات اخلاقی است که باز موضوعات اخلاقی ما یه مقاله علمی پژوهشی که تحت عنوان ضرورت توسعه فقه و حریم اخلاق نوشته شد، با ادله متعدد اثبات شد که موضوعات اخلاقی هم می توانند در دایره فقه قرار بگیرن و اینا هم اکثرش یا جزء فروعات عملی هستن و اگر جزء فروعات عملی نباشن جزء اعمال قلبی هستن موضوعات اخلاقی. لذا اینها را میشه وارد حوزه فقه کرد و در قرآن کریم هم خداوند متعال حکم شرعی این موضوعات را در ده ها و شاید بیش از صدها آیه مطرح کرده که باز اینجا ما دو تا موضوع رو انتخاب کردیم و آیاتش رو استخراج کردیم. موضوع اول موضوع توبه است. خود توبه از اولین موضوعات اخلاقی است که در منابع فقه شیعه ما از نگاه فقهی بحث نشد. البته بعضی کتاب رسالتون فقه توبه دارن معدودی از فقیهان. خب این در حدود بیش از 50 آیه ما در قرآن داریم که مربوط این آیات مربوط به حکم احکام شرعی توبه است. از جمله وجوب توبه، شرایط و آداب توبه، فوری بودن توبه، متعلق توبه، اثر توبه در اثبات جرم، در این رابطه بحث کردیم. یا موضوع اخلاقی دیگر موضوع تحیت هست. تحیت هم یکی از موضوعات اخلاقی است که باز در منابع فقهی شیعه و اهل سنت نیامده و این هم حدود در حدود 30 تا آیه در قرآن کریم هست که حکم شرعی تحیت و سلام رو خداوند متعال مطرح کرده. خب اگر این موضوع آیات مربوط به موضوعات اخلاقی را هم اضافه کنیم بر اون آیات دیگر، حدود شاید نزدیک 500 آیه ما در قرآن داشته باشیم که مربوط به موضوعات اخلاقی است که به اون حجم قبلی اگر اضافه بشه در حدود 1500 تا 2000 یا و بیش از 2000 آیه مربوط به آیات الاحکام خواهد شد. خب موضوع بعدی که هم موضوعات فقهی قرآن رو توصیه میده و هم آیات الاحکام رو توصیه میده موضوعات اعتقادی است. خب موضوعات اعتقادی و آیات اعتقادی قرآن خیلی زیاد هست که بعضی حتی گفتن که ما 1500 یک چهارم قرآن آیات مربوط به اعتقادات هست. خب از موضوعات اعتقادی دو نوع حکم تکلیفی قابل برداشت است. یک نوع حکم تکلیفی احکام مربوط به فروعات عملی است که ما بیم از این آیات اعتقادی احکام مربوط به موضوعات فروعات عملی رو استنتاج کنیم، که این تقریبا یه مقداری در بین فقها رایج هست. یعنی بعضی از فقها آمدن اونم بیشتر محدود به موارد روایات هست، یعنی اون جایی که روایت آمدن از آیات اعتقادی حکمی رو استخراج کردن فقها هم به همون آیات استناد کردن، در حالی که بر اساس این روایات که این روایت میشه ملاک و مبنا و بر اساس این روایت ما میتوانیم احکام زیادی رو مربوط به فروعات عملی از آیات اعتقادی استنباط کنیم. از جمله که من دو تا آیه رو اینجا ذکر کردم مثل آیه 14 فاطر که میفرماید و یوم القیامت یک فرون به شرک کن و لا ینبعو که مثل خبیرن. خب این آیات آیات اعتقادی است ولی ذیل آیه میگه ولا ینبعو که مثل خبیرن. در این از این آیه میشه رجوع به متخصص و فقیه رو و لزوم تبلیغ رو تقلید رو استفاده کرد. یا از آیه ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل کانو هودا او نصارا، آیه آخر آیه میفرماید قل انتم اعلم ام الله، شما عالم ترید یا خداوند متعال. که از این قسمت آیه با قطع نظر از مقابل آیه میشه تقلید از شخص عالم تر و مشتد اعلم رو استنباط کرد. خب این یک قسمت از آیه. قسمت دوم احکام اعتقادی است که این خیلی کم در منابع یا اصلا مطرح نشده در منابع فقهی و اهل سنت. ما یک سری احکام داریم، احکام مربوط به عمل قلب هست. یعنی خداوند همونطوری که یک وظایفی رو برای جوارح ما در نظر گرفته و ما رو مکلف کرده، برای قلب ما هم یک وظایفی رو مکلف کرده. و در آیات قرآن که مراجعه میکنیم می‌بینیم هیچ تفاوتی در این لحن تکلیف بین آیات مربوط به فروعات عملی و آیات اعتقادی وجود نداره. یعنی همونطوری که خدا ما رو امر به نماز کرده، ما رو امر به ایمان کرده، همونطوری که ما رو نهی از مثلا گناه و معصیت و غیبت کرده، ما رو نهی از شرک و کفر و بقیه رذایل اعتقادی کرده. لذا از این آیات هم آیاتش هم در قرآن زیاده که عیناً لحنش لحن تشریع است. حرم ربکم علیکم الا تشركوا به شیئا، آمنوا بالله و رسوله، یا من آمن بالله و الیوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم، و آیات متعددی که شاید به صدها آیه برسه که خداوند در این آیات تکالیف اعتقادی مربوط به انسان‌ها رو مشخص کرده. که این آیات رو هم گفتیم اگر حجم این آیات رو بسنجیم شاید بیش از 500 آیه هست که مربوط به تکالیف اعتقادی است، که اگر این آیات رو هم اضافه کنیم به حجم آیات مربوط به موضوعات فروعات عملی و موضوعات اخلاقی، در حدود نیمی از آیات قرآن و حتی بیش از نیمی از آیات قرآن مربوط به تکالیف شرعی است. و مورد سومی که میشه آیات قرآن توضیح کرد، توضیح در احکام برداشت شده از یک آیه است. این هم باز مبناش روایت اهل بیت هست که بازم در این زمینه یک مقاله تحت عنوان بررسی و نقد دیدگاه‌های چند معنای آیات قرآن نوشته شده، که اینجا ما در این مقاله اثبات کردیم که از آیات قرآن هم امکان داره هم واقع شده که میشه از آیات قرآن چند معنا و چند حکم را در زمان واحد و در آن واحد استنباط کرد. نمونش هم آیه چیز هست، آیه فصل لربک ونهر، که در روایت اهل بیت هم آمده که از ونهر سه تا حکم در آن واحد استفاده میشه. حکم اول نهر و قربانی کردن شتر، حکم دوم بلند کردن دست ها تا روبروی صورت در نماز، و حکم سوم اعتدال در قیام در قیام نماز و صاف و مستقیم نگه داشتن سینه و بدن هست که سه تا حکم هست که از این آیه میشه استفاده کرد و این برداشت احکام متعدد اختصاص به این آیه نداره. از همه آیات قرآن بر اساس این قاعده و قانون میشه احکام متعدد رو استنباط کرد. و آخرین نکته که اینجا عرض میکنیم، مورد دیگری که باز میشه هم آیات رو، آیات فقهی رو توسعه داد و هم احکام برداشت شده از آیات رو توسعه داد، توسعه در قواعد فقهی قرآن است بر اساس همین بحثی که کردیم. خب ما از این جهت، از این زاویه ما قواعد کتاب‌های قواعد فقهی هم شیعه رو بررسی کردیم، هم قواعد فقهی اهل سنت رو دیدیم. از دو جهت میشه قواعد فقهی قرآن رو توسعه داد. جهت اول این است که فقها قواعد متعددی رو آمدن جعل کردن که مستند اینها روایات هست، اما وقتی به آیات قرآن مراجعه کردیم دیدیم که در آیات قرآن مستند داره، یعنی میشه اینها پایه این قواعد رو محکم‌تر کرد. حدود 10 تا قاعده دیدیم که به روایت استناد کردن که آیات خیلی صریحی در این موضوع هست، از جمله مثلا قاعده توقیفی بودن عبادات هست که به روایت استناد شده بود که در آیات قرآن دلیل داریم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، که آیات دیگری در این تایید این قضیه هست. یا مثلا قاعده احترام را فقها به روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه استناد کردن و به هیچ آیه استناد نکردن، در حالی که در قرآن آیات زیادی هست که میشه این قاعده رو مستند به آیات قرآن کرد. از جمله آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. خب این یک مورد توسعه مباحث فقه قرآن. مورد دوم این است که باز اگر به آیات قرآن مراجعه کنیم میشه این است که میشه قواعد متعدد فقهی دیگری از قرآن استخراج کرد، این که این قواعد تاکنون در فقه استفاده نشده. از جمله این قواعد مثلا قاعده کرامت انسان، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البحر و البر، از این آیه میشه قاعده تکریم و کرامت انسان رو برداشت کرد. یا قاعده عزت مؤمن که آیه هست ولله العزت عزت و لرسوله و للمؤمنین، این یک آیه. یا آیه دوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، که این آیه هم میشه استناد کرد و قاعده عزت مؤمن رو جعل کرد و از این قاعده در موارد فراوان استفاده کرد. یا قاعده سوم قاعده فضل هست. قاعده فضل یعنی پرداخت بیش از حق طرف در همه معاملات، در همه روابطی که ما با انسان‌ها داریم، همیشه بیش از اون چیزی که استحقاق داره یک مقدار بیشتر بدیم. میگه یکم حکم استحبابی است که از آیه و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. در آخر آیه خداوند متعال میفرماید که ولا تنسوا الفضل بینکم، که روایتی هم در تایید این آیه داریم. یا قاعده حرمت آنچه زرش از نفعش بیشتر است که آیه خمر یسالون نکن الخمر ولی میسر قول فیه ما اسم کبیر و منافع الناس فاسمهما اکبر من نفعهما، که قرآن میگه که هرچند خمر منافعی داره ولی گناه و ضررش بیشتر از استفادهش هست، که این میشه به عنوان قاعده کلی در فقه استفاده کرد. یا قاعده منع تجمیع ثروت‌های عمومی در دست افراد خاص که از آیه فی ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و لرسوله و لذل قربا و لیتام و المساکین و ابن السبیل، در آخر آیه آمده است که لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، که از این بخش از فراز آیه میشه این قاعده فقهی رو استنباط کرد که نمیشه ما اموال عمومی و چیز رو تنها بی دست بعضی از افراد بدیم که ثروت در یک جا جمع بشه. خب این خیلی خلاصه بحث بود که البته این
خیلی متشکریم از جناب استاد رضوی که توضیح خوب و مفصلی در همین ابعاد توسعه آیات الاحکام بیان فرمودن. در خدمت ناقدین محترم هستیم که نقد خودشون رو ارائه بفرمایند. اگر که جناب استاد از همین طرف شروع کنند، جناب استاد خالد غفوری لطف کنند شروع کنند نقد خودشون رو، سلام بیاد داشت کنید که فرصتی برای پاسخ خوبی شما هست انشاءالله که بتونید پاسخ
بدید. تشکر میکنم از پژوهشگر محترم و بهش میگیم مرحبا به ناصرنا. ما هم تقریبا با ایشون هم موافق هستیم. ولی خب اقتضای بحث باید به نکات ضعف و نکات قوت باید اشاره میکنیم. من یه سوالی دارم، این طرح چرا بدون مقاله، یعنی به عنوان این طرح که برامون فرستادن با سه مقاله متفاوته، یعنی این متعارف معمولا طرح باید همراه با مقاله، یک مقاله جمع جوره، این اگر مقالات مفصل به عنوان پیوست اضافه میشه، لذا ما فقط روبروی ما فقط یه طرحه، طرحنامه، اما پشت سرش مقاله جامعی نبوده. آیا بحث شما شامل منابع امامیه و غیر امامیه یا مختص به امامیه؟ البته در طرح به صورت صریح نیومده ولی میشه گفت بحثش اعمه. اگر بحث شما اعمه، خب مسئولیت شما سنگین تر خواهد شد. آیا بحث شما شامل کتاب الجامع لأحکام القرآن الكریم قرطبی هم بوده؟ بله. مرکز نوآوری خیلی مشخص نیست. مبانی این بحث، پیشفرض‌های این بحث نیامده. روش بحث مشخص نشد. پیشینه بحث بیشتر پیشینه منابع و اصل آیات الاحکام و کتاب های آیات الاحکام، این پیشینه بحث نمیشه گفتی. پیشینه منابع و معرفی منابع قدیم و به پایان نامه ها به مقالات علمی پژوهشی اشاره نشد. کاربرد و فواید این تحقیقات و این کار پژوهشی ارزشمند در صفحه 7 در طرحنامه آمده، بند 4. مهمترین پیامد این نوآوری آن است که قرآن کریم به طور عملی بیشتر وارد حوزه مباحث فقهی و استدلالی و در پی آن به حوزه زندگی بشر وارد می شود. یه مقدار این تعبیر بیشتر حالت خطابه دارد. صفحه 7 در طرح ادله شما اونجا مطرح کردی، آیا این ادله یا شواهدی که شما آوردی، حالا نمونه ها ذکر کردی، بر فرض که این نمونه ها ما میپذیریم، این آیاتی که مطرح کردی لنحرقنه، آیا این تعذیره، وضربوهن، آیا این تعذیره، تعذیر اصطلاحیه، این نمیشه، فرض کن ما میپذیریم این به عنوان تعذیره، آیا این ادله میشه گفت یا شواهده، یعنی کفایت میکنه برای اثبات؟ شما دنبال این قضیه، البته من نمیدونم مرکز این نوآوری چی هست. یکی از مدعیات شما گستره خود آیات الاحکام، آیا 500 کمتر بیشتر؟ خب این اقتضا دارد شما یک آمار به ما میدادی از کل قرآن، از سوره بقره تا سوره ناس، و یه آمار به ما میدادی که ثابت میکنی این 3000 یا بیشتر از 3000 آیه دلالت دارد بر احکام فقهی. شما شواهد و نمونه ها مطرح کردی، البته خیلی کار کردی، انصافا کار ارزشمندی، این کار مال یک سال دو سال نیست، مشخصه هر کی خبره دارد و تجربه دارد در زمینه تحقیقات این خیلی آشکاره، این زحمت های شما و تلاش های شما قابل تقدیره، ولی آیا این در حد استدلال میشه گفت مدعای شما ثابت میشه با این شواهد و با این نمونه ها؟ صفحه 8 در وسط این صفحه، افزون بر این موضوعات دیگری نیز به صورت میدانی در منابع فقهی و تفاسیر آیات الاحکام شیعه و اهل سنت بررسی شد که از مجموع آنها این نتیجه به دست آمد که آیات الاحکام قرآن در همین موضوعات رایج در منابع آیات الاحکام و فقه فریقین منحصر نیست. این ادعا نیاز به اثبات دارد. بعدن این مربوط به تعداد آیات الاحکام، مطلوب شما ثابت نمیشه با این ادعا. در صفحه 9 تشریع بودن موضوعات اخلاقی، دعوای شما در حدود دلالت آیات قرآن بر احکام فقهی، اما این فقه، گستره فقه، شامل اخلاق، شامل عرصه اعتقادات میشه یا نمیشه؟ این یه دعوای شما داری با فقهه، با آیات الاحکام نیست. این شما باید تصفیه حساب کنی با خود فقهه. میایی میبینی موضوع فقهه، فقط همون عبادات و از طهارت تا دیات یا فراتره؟ بر فرضی که این هم ما میپذیریم و فقهای قدیم به مباحث اعتقادی نپرداختن، و بر فرضی که ما پذیرفتیم، میگیم این خارج از بحث شما. بحث شما راجع به گستره آیات الاحکام در حدود تشریعی، مگر شما از اول در مبانی این بحث تبیین میکنی من یه مبنای دارم غیر از مبانی معروف و غیر از مبانی متعارف در رابطه با موضوع فقه و گستره فقه؟ به نظر میرسه این بحث عرصه یا به تعبیر شما ملاک ها، البته برای من روشن نشد ملاک های آیات الاحکام چی، من به دست نیاوردم، خودم شاید متوجه نشدم، ولو این عبارت آمده به ما عرض کردم ضابطه نداد، ایشون فقط نمونه ها ارائه کردن. در صفحه بله در صفحه 12 مسئله تقطیع فرازها، این یه بحث دیگری، ربط به بحث شما ندارد. حالا فرازها سیاق دلالت دارد ندارد، غیر از که میشه از یک واژه معانی مختلف میشه برداشت، این بحث دیگری. استعمال اللفظ اکثر من معنا غیر از مسئله تقطیع فرازها، این فرازها میشه تقطیع کرد. و شما اینجا هم فرمودی با شرایط و ضوابط خاص میتوان تقطیع کرد. ما نفهمیدیم این ضوابط و این شرایط خاص چیه. اگر در چیز در خود طرحنامه نیومده این، بعدن این آیه از خصوصیات قرآنه. بله، ربط داد این مسئله تقطیع با استعمال لفظ در اکثر من معنا. نه، میگه یک آیه مثلا ولا ینبئک مثل خبیر، این فراز میشه جدا کرد از کل آیه، فی نفسه میشه استدلال کرد. آیا نه، ببین عبارت ایشون اینه در توضیح این ملاک، باید گفت در کلمات صادر شده از بشر، صفحه 13 سطر سوم، در توضیح این ملاک باید گفت در کلمات صادر شده از بشر غالبا نمیتوان یک جمله و فراز را از وسط کلام و عبارت به هم پیوسته تقطیع کرد و از آن معنا و حکم مستقل برخلاف جملات قبل و بعد آن برداشت کرد، ولی در قرآن و کلام الهی بر پایه روایات اهل بیت و ادله دیگر این امر امکان پذیر است و می توان یک جمله را از وسط یک آیه با شرایط و ضوابط خاص تقطیع کرد و احکام را برخلاف سیاق آیه و جملات قبل و بعد برداشت نمود. حالا فرض کن این جدا این بحثه،
اکثر از منو بحث دیگه میاد.
بله، حالا من میگم این ضوابط و شرایط بله نمیشه، ما در یعنی روی این طرحنامه باید قضاوت کنیم. بله، این یه نکته. نکته دیگر، این مختص به قرآنه، مگر در روایت همچین چیزی نیست. یعنی نمیشه آگاهی مثلا یک کبرا در یک روایت آمده، ما از این کبرا میشه استفاده کرد، تطبیق کرد در موارد دیگری. این از مختصات قرآنه. بله، بله. توسعه موضوعات فقهی و تشریعی قرآن. بله، بله. میمونه این مسئله، بله، میمونه این مسئله استعمال این لفظ در اکثر من معنا، این جا در این طرحنامه روشن نشد. نکته دیگری، فرمودی دیگران که در عرصه آیت الاحکام کتابی نوشتن یا آماری دادن سطح تعدادی و شمارش آیت الاحکام، هیچ دلیل نیاوردن. خب اونها دلیلشون استقرائه، اونها تک تک این آیت بررسی کردن، گفتن این آیت الاحکام همینه، اگر استقرا نمیشه دلیل پذیرفت، این بنوان دلیل نمیشه گفت اونها بدون دلیل. اونها دلیلشون استقرائه و تتبع آیت الاحکام، گفتن محدوده آیت الاحکام در این مقدار، حالا 500 کمتر بیشتر. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خدمت های صادقی تبریک عرض میکنم. با همه حرفایی که ما اینجا بزنیم، اصل کار خیلی خوبیه، خدا قوتت بده. بعد من چون مریضم، لیس علی المریض حرج، خیلی اهمیتی نده من چی میگم. عرض کنم خدمت شما، من فکر نه اگر مثل حاج آقای غفوری وارد بحث بشیم، وارد متن فرمایشات صادقی بشیم، خود جای مباحثه زیاد داریم، ولی گمان میکنم که اصلا نباید واردون بشیم. ما یک پیشنهاداتی اگر در ساختار بحث بدیم که از مبنا بحث رو اصلا به هم بریزیم و شکل کار رو عوض کنیم، هم زحمات جناب آقای صادقی نتایج شفافتر و زیباتری میده، هم جای مباحثه کم میمانه. لذا سه تا سوال، و حالا من بعدش خب پیشنهاد از دل این سوالات در میاد، راجع به اصل ساختار دارم من، و بعدش هم دعاتون میکنم. سوال اصلی اینه که چرا ما اصلا اومدیم در یک طرحنامه سه طرح رو مطرح کردیم؟ نوآوری جناب صادقی کدومشونه؟ حجم آیات الاحکام، توسعه موضوعات فقهی، توسعه احکام قابل برداشت از جملات و متون تشریعی قرآنی، سه بسه. و از نظر فنی اثبات هر یک از این سه تا راهکار خودش رو داره، روش خودش رو داره. بنابراین میشه گفت ما یک طرحنامه داریم و سه طرح توش گنجوندیم. این اصل اشکال کاره که اگر جناب آقای صادقی اختصاص میداد بحثش رو به یکی از اینها و متمرکز میشد روی همون یکی، خب خیلی بهتر جواب میگرفت. مطلب دوم این که ما نفهمیدیم مراد از توسعه تشریع چیه. حالا ببین، من توضیح عرض میکنم خدمتتون. خب بیام در مورد ستاشون حرف بزنیم. در مورد حجم آیات الاحکام و اون سومیش توسعه احکام قابل برداشت، ما میتونیم از عنوان توسعه تشریع صورت مقبولی تصویر کنیم. چطور؟ در مورد حجم آیات الاحکام بگیم که یک آیه تا به حال به عنوان آیه تشریعی مطرح نبوده، الان ما به عنوان آیه تشریعی تلقیش میکنیم. اگر مثلا تا امروز 500 آیه به عنوان آیات الاحکام تلقی میشه، ما میکنیمش 505 تا. پس توسعه دادیم، 5 آیه به حوزه تشریع اضافه کردیم و توسعه دادیم. در مورد توسعه احکام قابل برداشتن، باز میشه توسعه رو پذیرفت، بگیم تا به حال مثلا ما از قرآن 100 تا حکم برداشت میکنیم، ببخشید، تا حالا از یک جمله ما یک حکم برداشت میکردیم، حالا از یک حکم 2 تا 3 تا یا بیشتر حکم برداشت میکنیم، پس باز تشریع توسعه پیدا کرد. اما وقتی میرسه به توسعه موضوعات، خب توسعه موضوعات جناب آقای صادقی دو نوع موضوع به ما پیشنهاد کردن که وارد حوزه تشریع بکنیم. یکی موضوعاتی که عمل جوارحی هستن، یکی موضوعاتی که عمل جوانحی هستن. در مورد اونایی که عمل جوارحی هستن هیچ توسعه‌ای صورت نمیگیره، چون اینا درباره اینا تشریع صورت گرفته، قرآن حکم کرده، ولی حالا فقها به هر دلیلی اینا رو وارد کتب فقهیشون نکردن. اگر مثلا فقهای ما راجع به اصل انفاق در کتب فقهیشون بحث نکردن، این معنیش نیست که تشریع در موردش صورت نگرفته، ولی لذا ما اینجا هیچ توسعه‌ای انجام نمیدیم چون وجود داره. در مورد اعمال جوارحی، خب جان متوجه نمیشه کتاب فقه هرچی میکنه تشریع هستش دیگه، تشریع وجود داره. حالا ما میاریم تو کتاب فقهمون، کتاب فقهمون بزرگتر میشه، بحث بدعت رو میاریم توی کتاب فقهمون، تا حالا نبوده توی مثلا لمعه، ما میاریم به کتابمون اضافه میکنیم. تشریعی صورت نمیگیره، تشریع شده قبلا. از اونم که اما در مورد اعمال جوانحی اینجا منظور از تشریع چیه؟ آیا منظور از تشریع این است که خداوند متعال در اینجا حکمی دارد؟ این که مورد اختلاف نیست که خداوند متعال در همه جا حکمی دارد. اما اگر مراد اینه که نه ما باید این اعمال جوانحی را بیاریم توی کتب فقهیمون بحث کنیم، کفر و شرک و ایمان و، خب پس ما تعریفمون از فقه عوض کنیم، چون ما فقه رو تعریف کردیم به یه جوری که علم فقه ما شامل فقط اعمال جوارحی بشه. اگر شما میخواید یه جور دیگه تعریف که شامل اعمال جوارحی هم بشه، تعریف فقهمون رو باید عوض کنیم. ولی لذا به نظر من شفاف نیست که توسعه تشریع یعنی چی و کجا رو دقیقا نشانه گرفته. یک جای سوال بزرگه که جناب آقای صادقی باید برش فکری بکنه. سوال دیگری هم که در مورد با ساختار من دارم این است که ایشان در مورد حجم آیات الاحکام همونطور که جناب آقای غفوری هم اشاره کردن میفرمان بقیه استدلال نکردن. خب اولا استدلالشون استقراءه، اینجا استقراء هم دلیل دیگه. ثانیا خود ایشان با چه روشی میخواد ثابت کنه که آیات الاحکام در قرآن 3000 تا یا بیشتر؟ اگر به این شکلی که در طرحنامه پیش رفته بخواد پیش بره، که خوبی کار علمی نیست که ما مثلا یک اشاره به دو سه تا آیه بکنیم بعد بگیم بنابر این 500 و حتی بیشتر آیه قرآن در این باب وجود دارد، پس آیات الاحکام میشه 1000 تا. دوباره با کاری که خود ایشان اینجا کرد، در صفحه 8 طرحنامه میگه که آیات ذکر نشده در موضوعات مطرح شده در فقه 500 تاست. در صفحه 9 میفرمایند تر آیات مربوط به موضوعات مطرح شده در شده بودی نشده در کتب فقه 500 و حتی بیشتر. در صفحه 10 موضوعات اخلاقی 2000 تا. خب اینجوری بعدم نتیجه میگیری که پس مثلا تعداد آیات الاحکام شد مثلا چند هزار تا. خب اگر بناس بر اینا استدلال بشه، خب وقت ما تازه یک حوزه جدیدی رو چشمون باز میشه. مثلا من همین راجب تعذیر آیاتی رو که ایشان اشاره کردن رفتم یکی که دیدم، در نظر اولی هیچ یک از این آیات مربوط به تعذیر نیست. من نمیخوام میگم من درست میگم ایشان اشتباه گفتم، خب یه نظر اولیه. مثلا آیه 57 سوره احزاب مربوط به قیامت، مربوط به عذاب اخرویه. ما میتونیم از عذاب اخروی برای تعذیر چیزی برداشت کنیم؟ آیات سوره تعذیر هیچ کدام اشاره به تعذیر ندارن. مثلا مسجد ضرار که حضرت که خداوند به حضرت فرموده لا تقوم فیه ابدا، این تعذیره؟ حالا بله، فعل حضرت، سنت حضرت رو ما اگر بخوایم بریم ببینیم که ایشان رفت مسجد خراب کرد، تو آیه قرآن نیست دیگه. اما اونی که تو آیه قرآن فرمود لا تقوم فیه ابدا، خب کجاش تغییر داره؟ 58 انبیا فعل حضرت ابراهیم در مورد شکستن بت هاست. خب این تغییر ازش در میاد که حضرت رفت جعلهم جزازن الله کبیرا. خب این مثلا کجاش تغییر داره؟ عرض کنم خدمت شما آیه 97 تاها، نه این که مال سوره سامری که ایشون نپذیرفت، جالبه که خود ایشان میگه که این سوزاندن گوسالی سامری که در 97 تاها اومده این برای تعذیر ازش استفاده نمیشه، دیگران اووردن، ولی شکستن بت‌ها ازش استفاده تعذیر میشه. من نمیدونم چیشون میشه. آیه 60 احزاب که ایشان میفرماد به تعذیر مربوطه، مربوط به منافقین و جنگ با منافقین و یه تهدیده لنغرین نکن، بعد به تو اجازه میدیم باشون برخورد کنی. خالی برخورد چیه؟ جنگ جهاد منو جنگه، چون بعد نمیذاریم بیا پیش شما بمانن بعد از اینجا برن. خب یه جنگی که تعذیر مربوط به گناهانیست که یک مسلمان پیرو شهروند جامعه اسلامی یه کار بدی کرده، قاضی حق داره 40 تا ضربه شلاق بهش بزنه. این با جنگی که با منافقین و مشرکین و اینا مناسبت نداره، رب نداره به نظر من. البته من نمیخوام، فقط میخوام حالا آخرش نتیجه بگیرم. یا مثلا 44 ساد قصه حضرت ایوبه که فرمود دست چوب بگیر یه ضربه بزن. این واقعا به خدا به حضرت ایوب دست تعذیر داد یا داره از زدن معافش میکنه؟ برعکسش بگیم، میگه اصلا خداوند متعال حضرت ایوب رو از زدن همسرش، حالا تقون شن نزولی که هست، از زدن همسرش معاف کرد که نزن، ولی یه کاری هم میکنه حالا قسمت هم نشکنی. خب ضمن این که اونجا اگر به اون شأن نزول بخوایم توجه کنیم، اون خانم کار بدی نکرده بود که مستحق تعذیر باشه که ما بگیم از اینجا ما برداشت میکنیم که مثلا میشود یه دست چوب برداشت یه نفر رو زد، کسی کار بدی کرد. خب چی میخوام نتیجه بگیرم از اینا؟ که ما وقتی که این آیات پیشنهادی جناب آقای صادقی رو باشون مواجه میشیم، میبینیم این آیات در قبیله های متفاوت قرار میگیرن. بعضی اصلا شأن توصیفی دارن، بعضی به اصطلاح فقها ارشادی هن.
خود تلخیص بفرمید چون
تموم شد. بعضی ارشادی هن، بعضی توصیفی هن و و و اشکال. خب وقتی ما میخواییم درباره اینا حالا بیان بگیم که این که راجع به مثلا قیامته یا راجع به فعل حضرت ابراهیمه، این دلالت داره بر میشه یک آیه احکامی ازش استفاده. این وقت ما باید بریم سراغ قواعد تفسیری، قواعد ادبی، قواعد اصولی و استدلال علمی کنیم. ولذا به نظر من این شیوهی که جناب آقای صادقی رفتن در این طرحنامه، این شیوه این نیست که اتفاق جدیدی بعدش بیفته. ما این اتفاق جدید فقط بله اونا گفتن 500 تا، به قول ایشون استدلال هم نکردن، فوقش میگیم استقرا کردن. ایشون میاد میگه 3000 تا، بعدی ها هم میگن که آقای صادقی فدکی هم استدلال نکرده، استقرار کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. فوزش میخوام ببرم.
خادمی در خدمت استعالی هستیم جا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه اساتید و همچنین ارائه دهنده محترم جناب استاد صادقی فدکی، من قبلش تشکر میکنم از اینکه وارد این عرصه نوآوری شدند و الحمدلله تونستند در طی مقالاتی مطالبی که در مسیر ترویج بهره گیری از قرآن هست قدمهایی را بردارند. ما ایم و این طرحی که ارائه شده به عنوان نوآوری و تلاش زیادی هم درش شده و خداوند انشاءالله سعیشون را هم مشکور قرار بده، هر طرح نوآوری قاعدتا یک عنوانی داره و یک مبانی و یک ادعا و یک ادله. من در هر چهار محور دوست دارم که عرایزی رو عرض کنم خدمت عزیزان. ابتدا در مورد عنوان طرح که توسعه قلمرو تشریع در قرآن کریم هست. برای بنده هم این سوال هست که وقتی میگیم توسعه قلمرو تشریع، گویا یک شأن تشریعی را برای قرآن قائل شدیم و تا کنون هرچه بوده ما میخواییم یک مقداری این را توسعه بدیم. ولی با توجه به اون چه که نوشته شده در طرح، ظاهراً این مورد نظر نیست و شاید روشنترش همین بود بگیم توسعه آیات احکام، یعنی نوآوریش همین بود که آیات الاحکام رو همچنان که امروز هم در توضیحات جناب حاجی صادقی بود، اینکه عمدتاً ادعاشون این هست که آیات الاحکام رو میخوان در سه حوزه توسعه بدن. این وجه تشریع، عنوان تشریع رو آوردن رهزن هست و گویا اون بحث شأن تشریع میاد که اون موقع آقا جباران بپرسه که خب این تشریعی نکرده اینا هستن، گویا این که قطعا منظورشون این نیست که آقا فرمودند. منظورشون از تشریع اگر هم همین عنوان رو آوردند، منظورشون این هست که قرآن بیان کننده همون احکامی است که بوده، اونتا قرآن داره بیان میکنه، بهش مراجعه کنید و ازش بهره ببرید. این همون میشه آیات الاحکام. این نسبت به عنوانش بنده عرض میکنم دقیق تر میشه این رو مطرح کرد. اما مبانی این تحقیق رو، مبانی این نوآوری رو ایشون اینجوری بیان فرمودند که مبانی فلسفی نوآوری الف بر اساس آیاتی از قرآن، روایات متعددی از اهل بیت و نیز اذعان فقیهان اسلامی، قرآن جامع احکام شرعی مورد نیاز بشر در موضوعات و جنبه های مختلف حیات است الی آخر. چون این جامعیت رو به قرآن داده، این مبنای این نوآوریش قرار داده. خب مستحضرید این مبنا اهم از ادعای ایشان هست. یعنی ما ضمن این که بپذیریم قرآن جامعیت داره، از این نمیتونیم ما استفاده کنیم یا بر این اساس بیاییم ادعا کنیم که پس باید آیات احکام هم بیش از اینهایی باشه که هست. چون منظور از آیات احکام آیاتی است که ما میخواییم از خود آیات استفاده کنیم. خب اون طرف هم روایات دیگه داریم، آیات دیگه داریم که بیان میکنه ما نمیتونیم از همه آیات قرآن استفاده کنیم. ولو اینکه همه چیز در قرآن هست ولی قابل استفاده برای ما نیست الا بعضی قسمتها. بعضی قسمتها رو باید مراجعه کنیم به راسخونه در علم و بقیه رو از اونها بگیریم. وانگهی عرض کردم این به معنای این نیست که آیات قرآن لزوماً ظهور داشته باشه و شما در آیات احکام دنبال ظهور هستید. حالا توضیحاتی هم که عزیزان اساتید فرمودند خیلی جاها واقعاً با بحث ظهور گیر میکنه. این نسبت به مبانی ادعا این هست که در سه حوزه توسعه داره صورت میگیره. یکی در حوزه حجم آیات و یکی هم در حوزه موضوعات در واقع فقهی و سوم هم کاربرد آیات که ایشون تعبیر کردن از اینکه اون احکام استفاده از آیات رو بیشتر قرار میدیم که من میگم حالا توسعه در کاربرد آیات. این سه ادعا رو دارند با برای اینها تقریبا برای ادعای اول بیشترین ادله رو برای ادعای اول آوردند. بنده نسبت به این قسمت هم سه تا مطلب رو عرض میکنم کلی و بعد اگه لازم شد و فرصتی بود به صورت جزئی وارد بحث میشن. یکی این که بخشی از ادعایی که ایشان آورده و براش استدلال کرده مربوط به، همچنان که اساتید دیگه هم اشاره کردن، مربوط به تعریف فقه و آیات تعریف فقه و تعریف آیات الاحکامه. این که فقه چیه، آیات الاحکام چیه، خب معلومه فقه را توسعه بدی طبیعتا آیاتش هم توسعه پیدا میکنه. فقه را مضیق ببینی فقط در همون فعل مکلف، خب معلومه آیات اون هم کمتر خواهد شد. بنابراین از توسعه در واقع آیات الاحکام شما نمیتونید فقه را توسعه بدید، برعکسه. فقه را وقتی توسعه میدید آیات الاحکام توسعه پیدا میکنه. ادعایی که در اینجا گاهی من احساس کردم اومده تو تعابیر، گویا ایشان با توسعه آیات الاحکام میخوان فقه را توسعه بدن، این برعکسه. اول باید فقه توسعه پیدا کنه تا بعد بگیم خب حالا که فقه بیشتر شد دامنه وسیع تری گرفت، آیات الاحکام هم توسعه پیدا میکنه طبیعتا. نکته دوم در ادعاهاشون، برخی بخشی از ادعا هم وابسته به بیان مواردی از آیات الاحکام است که در کتب آیات الاحکام مورد توجه نبوده. خب در این بخش لازم هست دو جهت اثبات بشه. این احتمال به نظر من این قسمت کار مهمترم هست. شما میخواهید آیات الاحکامی را با حفظ همین که فقه به معنای سنتی و مشهور خودش به معنای فعل موضوع فعل مکلف، موضوعش فعل مکلف هست، با این تحفظ بر این معنا میخواهید پیش برید. اینجا وقتی میرید سراغ آیات الاحکام هر آیه ای را مثل و لاینبه و کمثل خبیر و امثال اینها چگونه میخواهید از این استفاده کنید؟ این مهم بود که توضیح داده بشه. آیا میشه شأن انشائی بودن را برای هر آیه قرآن اثبات کرد؟ به صرف اینکه این آیه قرآن هست و آمده میشه، خصوصا در جاهایی که آیه قرآن اشاره به یک امر عقلی یا عقلایی داره؟ اونجور جاها شما چطور این را به عنوان مولویت اون را، حالا نگیم حالا مولویتش، هم همون شأن انشائیتش رو که برمیگرده به همون مولویت، اثبات میکنید تا بگید این آیات الاحکام هست، جز آیات الاحکام شمرده میشه؟ این رو اگر ما نتونیم در آیات اثبات کنیم، به راحتی هم نمیتونیم ادعا بکنیم هر آیه ای رو جز آیات الاحکام بدانیم. نکته بعدی اون موقع بحث ظهور بودن، ظهورش هست و دلالتش هست. اگر چنانچه دلالت این آیات الاحکام ظهور نداشته باشن و نیاز باشه که ما با یک سری تعبیلاتی بیاریم، نه آیه تفسیری، نه روایت تفسیری براش داریم، نه ظهوری داره، این خطرناک هم هست. هم خود این متاسفانه منجر به تشریع میشه، تشریع حرام چه بسا بشود گاهی، این بدتره. و نکته سوم رو بگم و این قسمت عرایزم تمام، که بله اون بقیه تفصیلاتش الله اگه فرصتی بود عرض میکنم. بخشی از ادعا که مربوط به همون ادعای سوم هست، بحث حجیت بحث استعمال در اکثر از معنا رو آوردن، من تعجب میکنم اینکه ربطی به اون موضوع نداره. روایات تفسیر رو در اصول هم آوردند و مدعیان استعمال در اکثر از معنا اینا رو آوردند و اصولی هم جواب دادن. وقتی ما تفسیری داریم برای یک آیه، ده ها تفسیر داریم، ده معنا هم از یک آیه استفاده میشه، این که به معنای استفاده در استفاده لفظ در اکثر از معنا نیست. این در کنار اون آیه این معنا را میده، نه بدون اون، در کنار اون روایت این معنا را میده، نه بدون اون روایت. نشان میدهد که ائمه به یک معنای فراتری دست یافتند که دارن مصادیقش رو به ما میگن، ولی ما دست پیدا نمیکنیم. ولذا اغلب تفاسیر از نوع غیر ظاهرن، یعنی دست ما نیست، اونها میگن ما هم تعبدن میپذیریم، و چه بسا استعمال لفظ در اکثر از معنا رو نمیپذیریم ولی اون تفاسیر رو میپذیریم. الحمدلله رب العالمین.
منم خسته نباشید عرض میکنم خدمت محقق محترم، زحمت کشیدن، به ویژه قوتی که وجود داره در تشخیص مسئله و مشکل هست. واقعا نوع تعاملی که بین بعض موجود فقه و قدرت اثرگذاری قرآن وجود داره، تعامل در حد مطلوب نیست، یعنی شاید میتونه بهتر از این باشه. این که مسئله رو خوب تشخیص دادن نقطه قوت کارشون هست. اما همونطوری که دو تا استاد بزرگوار قبل از بنده هم فرمودن، ظاهرا در این که مسئله رو چجور درک کنیم، مسئله مد نظر این محقق بزرگوار رو باید یه مقدار دقت کنیم، یعنی عنوان گویای کافی رو نداره. درک من از مسئله مجموعاً اینه که این محقق بزرگوار میخوان با 7 دلیل یا با 7 روش قلمرو اثرگذاری آیات مبارک قرآن در دانش فقه رو توسعه بدن. حالا من 2 درک میتونم از بعد نوآوری این کار داشته باشم. درک اول اینه که من بگم دانه دانه این 7 خودشون توشون بعد نوآوری وجود داره، که اساتید روی موضوع تمرکز کردن و مناقشه کردم، گفتن توشون نوآوری نیست. درک دوم اینه که من بگم این هفتا با هم میخواد یک ادعا رو اثبات کنه، در واقع یک نظامی واحدی، پیکر واحدی به وسیله این هفت جز تشکیل داده شده که یک ادعا اثبات بشه. اون ادعا هم باز همینه که قلمرو قرآن، قلمرو اثرگذاری داده های آیات قرآن در دانش فقه میتواند برای که باید بیشتر از آنچه که الان هست باشد. طبعا اینجا اگر بخوایم بحث کنیم روی ادعا، درکمون از ادعا، چون کلمه توسعه به کار رفته، توقع داریم که نوع تحقیق توش گزارش کمی در هم ادعا و هم در اثبات وجود داشته باشه و یه نوآوری هم از اینجا وجود داشته باشه. در بیانی که از پیشینه مسئله ارائه میکنن این به نظر میاد که میخوام بگن نوآوری دارن در این توسعه کمی، ولی خب من قبل از ایشون از مرحوم آیت الله معرفت اینو شنیده بودم توی یکی از مصاحبه هاشون که همه آیات قرآن میتونن بعد فقهی داشته باشن، غیر از اون قول 2000 تا که شما نقل کردید در جای دیگه در یه مصاحبه. حتی ایشون میفرمودن اون مورد آیه نسخ سوره نجوا هم، آیه نجوا هم توش حکم شرعی وجود داره که بعدها من دیدم از سید قطب اخذ کردن. ایشون میفرمودن یک سناریو بوده، خدای متعال یک حکم تشریعی داشته که گرفتن وقت بزرگان از جمله پیامبر شرعاً جایز نیست، بیهوده گرفتن، بیهوده وقتشون رو اشغال کردن، و خداوند برای بیان این حکم شرعی یک سناریو طراحی کرده که جامعه رو به اقناع برسونه، به اقناع خود اقناعی برسونه. و این نمیخوام بگم لزوما فرمایش ایشون درسته ها، میخوام بگم قبل از حضرت عالی حتی در این سطح ادعا شده و بنابراین توی ادعا تازه بودنش برای من یه مقدار مخدوش میشه. حالا از نظر استدلال ها عرض کردم هفت عنوانی که ذکر کردید این از تشریعی بودن همه فروعات عملی، تشریعی بودن موضوعات اخلاقی، اعتقادی و قلبی، وحدت شرایع، فرازهای تقطیع شده رو آوردید که بگید روش در واقع توسعه دادن اینه که درکمون از آیات عوض کنیم، برداشت قواعد عام که اساتید مناقشاتی داشتن بیان فرمودن و خاصیت چند معنایی ترکیب‌ها یا واژگان قرآنی رو آوردید. این هفت عنوانه. در این هفت عنوان توی هیچ کدومشون نوآوری به شکل تک به تک، یعنی هر کدوم به عنوان یک محور مستقل وجود نداره. بعضی‌ها رو خودتون اینجا نقل کردید، مثلا شما در بحث موضوعات اخلاقی دست کم خودتون این عبارت تو کتابتون حتی آیت الله عرافی و آیت الله رشاد رو نقل کردید که اینا قبل از شما این حرفو داشتن که اخلاق متعلق مثلا دانش فقه هست. من توقع داشتم که لااقل مثلا در بحث فرازهای تقطیع شده یک اتفاقی در کار شما افتاده باشه که اونم مطلوب حاصل نشد، یعنی خلاف توقعم بود. در فرازهای تقطیع شده، فرازهای تقطیع شده مسئلهش اینه عموماتی وجود دارد که خارج از سیاق فقها بهش استناد میکنن. اینجا میتونست اگر یک ضابطه به دست بیاد میتونست این واقعا بود نوآوری تحقیق حساب بشه و به اثبات ادعا خیلی کمک کنه، ولی با اینکه قبل از ایشون دقیقاً درباره همین موضوع کتاب وجود داره، من این موضوع رو دقیقاً همین بعدش رو سالهای زیادیه که تو ذهنم رصد میکنم کارهایی که میشه رو، در این مورد کتاب وجود داره. آقای اسعدی یک کتاب داره که ظاهراً پایان نامه ایشون بوده شده کتاب، به نام سایه ها و لایه های معنایی آیات قرآن، که من کتابنامه کتاب رو هم نگاه کردم، منابع رو هم هرچی گشتم ظاهراً این کتاب یعنی داده های اون کتاب یا نقد اون کتاب یا ارتقاء داده های اون کتاب که کار قبلیش قبل از شما حساب میشه در این موضوع اینجا مفقوده، دیده نمیشه. ایشون یه روشی رفته برای حجیت دادن به اون استناد فقها به فرازهای تقطیع شده آیات قرآن. اون روش رو خب میتونستید بیارید نقد کنید، اگه قبول ندارید روش خودتون رو بگید. من واقعش در این فرازهای تقطیع شده هم نکته قوی پیدا نکردم، اشکالایی وجود داشت. شما اومدید دو تا دلیل برای حجیت استناد به فرازهای تقطیع شده آوردید، یکی روایات اهل بیت، یکی سیره خود فقهاست. خب روایات اهل بیت رو اول تعجب کردم، اونجا نوشتید استنباط اهل بیت از قرآن. برای اهل بیت چیزی مجهول نبوده که استنباط کنن، بیشتر برای اقناع مخاطب بوده یا برای تبرک بوده یا برای استناد صرفا مستند کردن بوده. برای اونا استنباطی معنا نمیده، استنباط کار یک مجتهد جاهل است، یک فقیهیه که نمیدونه حکم رو به زحمت داره پیدا میکنه، اونا از قبل میدونن همه چی رو. لااقل این بخش از علم اهل بیت مورد مناقشه نیست. کلمه استنباط کلمه‌ای بود که نشون میداد اصلا نوی روش حرکتتون روش دقیقی نیست. من توی این روایات اهل بیت اصل قضیه اینه که گونه شناسی نشده، و چون گونه شناسی نشده معلوم نیست که اهل بیت چند تیپ استناد فقهی به آیات قرآن دارن. بعضیش صرفا برای اقناع بوده، بعضیش اصلا برای ما قابل درک نیست که چرا استناد میکنن، یعنی ظهور وجود نداره ولی فرمودن، یا هر اتفاقی به نحو ظهوری که فقها میخوان قابل درک نیست. سیره فقها هم همینطور، یعنی این دوتا سیره تا درست تبیین نشه، معلوم نشه در کجاها بود استناد بوده، در کدوم موارد نبوده، ضابطه‌ای به دست ازش نمیاد. اما از نظر اینکه فرازهای تقطیع شده با چه چالش‌هایی مواجهن، یه کار زحمتی کشیدید اما خب بازم برای من قانع کننده نبود. مثلا یکی از چالش‌ها سیاق آیاته، که اگر سیاق خودش جدا شد خب سیاق در معناداری مؤثر. اینجا فرمایشاتی داشتید که من نفهمیدم واقعش. اشکال اولم به تعریفتون از سیاق بود در کتاب. سیاق رو به یک پارچگی چینش اجزای متن معمولا تعریف میکنن دقیق نیست. آقای معرفت در کتاب تفسیر اثری جلد 1 تعریف بسیار قشنگ و دقیقی آورده که این تعریف رو هم موجه میکنه تا حدودی، و به ما یساق الیه الکلام معنا میکنن که بسیار تعریف دقیقی هم هست. اما سیاق رو فرمودید که وقتی که آیات در نزول هم با هم جمعی نازل شده باشن سیاق شکل میگیره. این حرف به معنای اینه که شما حجیت معناداری داخلی اجزای سوره رو معتبر نمیدونید، که غیر از اینجا در جاهای دیگه هم از حرفاتون قابل برداشته. شما وقتی بگید فقط سیاقی معتبر است که در نزول وجود داشته باشد، پس وجه این که پیامبر حین نزول میفرمود این آیه رو در فلان سوره قرار بدید، این آیه چند فلان سوره است و اینجوری جمع میشد، مبنای علوم قرآنی شما، پیشفرض علوم قرآنی شما، پیشفرض تاریخ قرآنی شما چیه که میتونید اینو به راحتی سیاق رو منحصر کنید در اونجا؟ نکته دیگه اینه که به کلامی از علامه در همینجا استناد کردید که آیات الاحکام سیاق ندارد. من رفتم عبارت علامه رو نگاه کردم، علامه فقط درباره چند آیه از آیات وسط سوره مائده، اون هیئی که میگه، به همین چند تا آیه برمیگرده به اقتضای قبل و بعد، نه به کل احکام آیات الاحکام که بخوام بگن اصلا آیات الاحکام سیاق ندارد. ظاهرا برداشتی که من از عبارت حضرت عالی کردم که مستند میکنید به عبارت علامه، یعنی دارید عبارت علامه رو ترجمه میکنید، اینه که میخواهید بفرمایید که علامه میخواد بگه کلا آیات الاحکام سیاق ندارن، ولی درکی که من از عبارت ایشون داشتم این نبود. ایشون می‌خواست بگن همین چند آیه‌ای که متخلل در آیه سوره مائده هست این مشکل رو داره. نکته دیگه این بود که علامه نمی‌خواد بگه که سیاق ندارد اصلا، تازه آخرش با زحمت سیاق رو درست می‌کنه تا پایین صفحه. نکته بعد اینه که اون سیاقی هم که ایشون میگه اختصاصی به آیات نازل شده با هم ندارد. ادعای شما اینه، شما می‌خواد بگید علامه میگه که سیاق نیست، اگرم باشد مال آیاتی که با هم نازل شدن. اصلا علامه
استاد نمی‌رسیم مگر
تموم شد وقتم؟ خب حرفای خیلی مهم دیگه هم داشتم ولی خب رعایت وقت اهمه. بله حتما ان شاء الله خدمتتون هست.
قاعدتا ظاهر اینجوری بود که آقای صادقی فدکی در نقد اول پاسخ میدن، در دور بعدی از نقدها اگر که داوران محترم سوالات و پیشنهاداتی داشته باشن بیان می‌فرمایند و بعد ایشون یک بار دیگه هم پاسخ میدن. اگر دوستانم که حاضر هستن در جلسه حرفی و اصلا اگر آیه صادقی فدقی در خدمت جنابانی هستیم، اگر ملاحظه بفهمید با یک رو ما جنبندی کنید دیگه، حالا 20 دقیقه هم شده شکر بسیار در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از ناقدان محترم که نکات دقیق و ظریفی رو بیان کردن، و یک جواب کلی که میشه از داد، بیشتری اشکالات ناشی از این که این موضوع چون انقدر گسترش زیاده هست و این ترنامه گنجایش پرداختن به همه این مسائل رو نداره و اکثر این اشکالات برمیگرده به این، و اگر چون این در یک کتاب حدود 450 صفحه‌ای تألیف شده و 6 تا مقاله علمی پژوهشی از این تر در آمده و چاپ شده که از این مقالات هم متاسفانه 3 تا از مقالات در اختیار ناقدین محترم قرار گرفته، که اگر همون 3 مقاله رو اگر فرصت کرده باشن خونده باشن بازم خوبه، که بعید است که همون 3 تا مقاله رو خونده باشن. لذا این اشکالات برمیگرده به خود محدود بودن ترک گنجایش این رو نداشته. خب اما اشکالات چون خیلی سریع گفته شد من دیگه همه رو نتونستم دقیق ضبط کنم، اگر یک جلسه دیگه بله نایوسی هم یادداشت نکردن که آره آره. خب از اشکالات های خالد غفوری که فرمودن محدودی بس آیا فقه شیعه و اهل سنت هست؟ آره محدوده و حوزه بس هم فقه شیعه هست هم اهل فقه اهل سنت به فقه شیعه، چون اون شواهدی که ما ارائه دادیم منابعی که ارائه دادیم از هر دو منابع هر دو فرقه بود. اما گفتن ادله شواهد شما بعضی دلالت بر این نمی‌کنه، از جمله آیه فضربوهنه. آیه فضربوهنه رو من گفتن دیگران در تعذیر استفاده کردن و من گفتم خودم معتقدم که فضربوهنه تأدیب هست نه تعذیر، و این رو من تو آیات چیز نیاوردم، آیات تعذیر نیاوردم. خب آمار ارائه شده رو گفتید که خوب بود آماری ارائه میدادید از اول قرآن تا آخر قرآن که چند آیه است. حالا من خودم این رو معتقد نیستم، یعنی کسانی که آمدن در این زمینه ادعا کردن، حالا انشاءالله یک طرحی داریم در رابطه با نظریه پردازی که همه ادعای اینها درست نیست، اصلا برای بشر معمولی امکان نداره که بگه قرآن چند تا آیت الاحکام داره. لذا هم کسانی که 500 تا آیه گفتن، هم کسانی که کمتر گفتن، هم کسانی که بیشتر گفتن، ادعای هیچ کدوم از اینها مبنای علمی نداره. فقط احاطه بر آیات الاحکام فقط در حیطه اهل بیت و راسخانه در علم هست. ادله مختلف هم هست که انشاءالله اگر آینده فرصتی باشه این ادله را ارائه خواهیم داد، که این رو ما به شرع معمولی نمیتونیم بگیم که این آیات الاحکام محدودش چقدر هست، چون خیلی از آیات الاحکام مثلا ما در روایت اهل بیت داریم که از آیات حکم شرعی استنباط کردن که هیچ ظهوری در آیات الاحکام نداره و هیچ فقیه استناد نکرده، یا از بعضی از آیات از بطون آیه حکم شرعی استنباط کردن. خب در رابطه با تشریح بودن موضوعات اخلاقی که گفتین گستره، گفتین آیا این آیا شامل موضوعات اخلاقی و موضوعات عقاید میشود یا نه، که گفتید این دعوای با فقه هست و شامل آیات الاحکام نمیشه. این جوابش این است که ما در فقه حقیقی است، در اون فقه است که خداوند متعال در اون فقه احکام و وظایفی رو برای ما تشریح کرده، بحث ما در این فقهه. حالا این فقه رو ممکنه فقها داخل فقهشان آورده باشن و ممکنه هست نیاورده باشن. ما اشکال ما این است که شما که محدود کردید دایره فقه را، میتونید این دایره فقهتان رو گسترده کنید، چون که فقه محدود به این محدوده شما نیست. فقه یعنی این که تکالیفی که خداوند متعال برای اعمال ظاهری و جوانی انسان تشریح کرده، فقه این است، تکلیف هست در مقابل عقاید که اعتقاد هست و موضوع دیگر. لذا ما این رو، این هم فقه هست فقط، و نقصی که در فقه شیعه و اهل سنت هست این است که شما بیاید این فقهی که محدود کردید رو توسعه بدید، و میشه توسعه داد، میشه توسعه داد به این موضوعات، چون این موضوعات هم خدا گفته فقه، میشه توسعه داد به موضوعات اخلاق و موضوعات عقاید، چون خداوند متعال گفته که اینا هم فقه، اینا هم تکلیف من، و من در این دو حوزه برای شما تکلیف شرعی دارم. یعنی همون تعریفی که فقها از حکم شرعی کردن شامل این حوزه هم میشه. بحث تقطیع مباحث با چند معنای آیات قرآن گفتید، یکی از این دو تا بحث هست که اینها دو بحث جداست که در کتاب مطرح شده. و اما این که گفتید فقها دلیل نیاوردن، که فرمودید که دلیل آوردن دلیلشون استقرا هست، من این رو پیدا نکردم. یعنی حداقل باید معترف میشدن به این قضیه که من که میگم 500 آیه به این دلیل که استقرار کردم، من که میگم 2000 آیه به این دلیل که استقرار کردم، هیچ یک از این صاحبان این دیدگاه ها این دلیلی که شما گفتید ذکر نکردن. حتی در یک کلمه کوچک ما استقرا کردیم تعداد آیت الاحکام 500 آیه است یا 2000 است یا حتی آیت المعرفت که گفتن که همه قرآن کون هم باز جواب داریم ان شاء الله به بحث های خالق آره اشعری برسیم آره اونم جوابش ان شاء الله میدیم. خب اما بحث های جباران که گفتن که تر در سه حوزه چیز شده و خوب بود برای هر سه حوزه مستقل تر ارائه می شد که ما این رو در عنوان کلش آوردیم.
شما باید بدید که ایشون گفتن که دعوای شما در موضوعاتی مثل اخلاق و عبای دعوای با فقه
خانه جوابشو دادیم دیگه جوابشو دادیم آره آره جواب آره جواب داده شد که ما فقه واقعی رو داریم بحث می کنیم نه فقهی که خب اما آیه جباران که گفتن نفهمیدیم توسعه تشریع هست چون توسعه در دو حوزه است عمل جوارحی و عمل جوانی و تشریع صورت گرفته قرآن حکم کرده ولی فقها در بیان حکم نکردن که ایران بازم بیان کردیم که مراد ما از توسعه نسبت به آنچه فقها در منابع خودشان بحث کردن نسبت به این ما این مباحث هم از جهت آیات الاحکام میخوایم توسعه بدیم. ما اصل تشریع قرآن نمیخوایم توسعه بدیم. اصل تشریع قرآن یک امر ثابتی هست و لا یتغیر هیچ قابل تغییر نیست. ما میخوایم این عمل فقها را در منابع فقه شیعه اهل سنت و آیات الاحکام شیعه و اهل سنت توسعه بدیم که در این سه جهت میشه تشریع رو تشریع قرآنی این منابع رو توسعه داد.
من عذرخواهی میکنم اینجا یک صحبتی آقای رضوی کردن که در شروع پژوهشی هم خیلی بحث شد ایشون تأکید بر همین جور توسعه ایشون تأکید بر توسعه قلمرو و آیات الاحکام داشتن.
آره آره
شروع پژوهشی آمد و ایشون وادار کرد به این مسئله حالا من به خاطر اینکه
شهرت ما رضوی است شهرت ما رضوی است و آره آره بله بله نه این خب نکته دیگری که آقای جباران ارائه کردن گفتن که شما با چه روشی میخواید اثبات کنید که شما را آیت الاحکام نیمی از قرآن هست راه شما استقرار نکردید. این جوابش اینه که ما آمدیم درسته اول ما ادعای دقیق نکردیم که آیت الاحکام این تعداد هست که این اشکالی که بر بقیه وارد هست بر ما هم وارد شده حجم حدود ارائه دادیم گفتیم در حدود نیمی اعضاد و بیش از این که دیگه حتی کل آیات رو مگه کسی ادعا کنه شامل این داخل در این ادعای ما هست. و ثانیا ما برای اثبات ادعای خود ما آمدیم تقسیم بندی کردیم گفتیم فروعات عملی بخشش فقها کار کردن بخشش رایج هست از این بخش رایج نمونه های آمدیم کار کردیم سه نمونه از موضوع کوچک موضوع متوسط و موضوع بزرگ و هر کدوم را استقراءن کار کردیم و این رو تخمین زدیم بر کل این موضوعات گفتیم موضوعات رایج اگر ما نسبت به این سه موضوع بسنجیم نه تنها 500 آیه نیست بلکه بین 1000 تا 1500 آیه است چون در همین سه موضوعی که ما کار کردیم حدود سه برابر آیه قرآن داریم که این فقها مطرح نکردن. بعد موضوعات اخلاقی رو باز نمونه کار کردیم موضوعات اعتقادی رو باز نمونه کار کردیم گفتیم بر اساس این موضوع اگه ما خواستیم بسنجیم آیات الاحکام اخلاقی رو و آیات الاحکام اعتقادی رو این مقدار میشه اگرچه روش ما هم دقیق نیست ولی تا حدود بحث رو روشن میکنه. اما این که فرمودن که آیاتی که ایشان استناد کردن هیچ کدوم دلالت بر تعذیر نمی کنه این واقعا خیلی تعجب هست از ایشان که اولا اون آیه 57 احزاب گفتن که مربوط به قیامت هست نه آیه قیامت نیست والذین یؤذون المؤمنین المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما. خب این که اذیت به غیر ما اکتسبوا چیه گناه هست خب این سریع در تعذیره دیگه اگر به ما اکتسبوا باشه اشکال نداره یا این آیه به غیر مکتسبو نمیتونید اذیت کنید اما اگر مکتسبو باشه اذیت کردن اشکال نداره مفهومش میشه اگر اذیت کرد اگر گناهی مرتکب شده باشه اذیتش آره تعذیرم اذیت دیگه اذیت خب یا آیه 60 منافقین که ایشان گفتن مربوط به منافقین اینها اولا آیه منافقین اون زمان آرمدار نبودن که میگن این منافق، این منافق نیست، همه مسلمان بودن، همه در یک صد مسلمان. منافق رو خدا گفت این منافق هست، یا خود پیغمبر ممکن بود اطلاع داشته باشه که منافق هست، ببینید که مأمور به حکم باطن، به باطن این افراد هم پیغمبر نبود. خود در اینجا سری داره که میگه لمیانت، اگر منافقان از شایع فراکنی دست نکشن، لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا القلیلا. اگر اینها از گناه شایع فراکنی دست نکنن، اینها رو مسلط میبین بر تو که هر کاری بکنی، یا اینها رو تبعیدشون کنی دیگه. این تعذیر غیر از این هست مگه خود پیغمبر؟ یا آیه آیات شکستن بت‌ها هم خود حضرت ابراهیم حاکم الهی هست اینجا، داره یک جرمی که در جامعهش مرتکب شده میگه شما میتوانید اصلا آلات گناه رو از بین ببری، که زمینی که آیت الله منتظری هم به همین آیه استناد کردن در رابطه با تعذیر مالی مجرم، به شبیه همین آیه استناد کردن. یا مسجد الضرار، یا اون وللذین خلفوا حتی از ضاقت علیهم الارض، که میگه که ارتباط اینها رو با اینا قطع کن، ارتباط مردم رو با اینا قطع، و پیغمبر ارتباط مردم رو با اینا قطع کرد، هیچ کس با اینا صحبت نمیکنه. اینم تعذیر دیگه، این تعذیر غیر از این است. و انواع و اقسام مختلف تعذیر که فقیه میتونه از این آیات استفاده کنه در بحث تعذیر.
اون اشکال اولشون که
سه تر در یک تر، اونو قبول داریم. آره، خب این از محسنات تر هست در واقع، که ما از سه زاویه خواستیم قرآن رو توسعه بدیم. هدف ما اون عنوان کلی است، در یک عنوان کلی میگنجه که توسعه قلمرو تشریع از قرآن کریم هست.
این بحثیه که ایشون اشاره کردن که شما روش ارائه نکردید در اینجا، فقط به بعضه.
آره،
روش اونم استقرا بود که گفتید.
نه، اون یک روش هست. ما مثلا در بحث اخلاق ادله این که اینها موضوعات اخلاقی هم تشریع هست، مفصل هم در کتاب هم در مقاله ارائه دادیم. در بحث اعتقادی ادله تشریع بودن مباحث اعتقادی رو هم در مقاله و هم در کتاب اونجا باز ارائه دادیم. خب اما اشکالات آقای خادمی گفتن قلمرو تشریع اشکال گویا نیست، که باز جوابش داده شد. مبانی گفتن، مبانی که شما ارائه دید مبانی فلسفی، مبانی کار نیست. اون مبانی فلسفی مبانی کار ما نیست، درسته. اون مبانی فلسفی، مبانی فلسفی کل این کار منظور بود، که ما خود ما نفهمیدیم از این مبانی فلسفی یعنی چی، لذا اونا رو به عنوان پیش فرض موضوع گرفتیم، پیش فرض موضوع و اصول و اساس کار، که ما قبل از همین چیز معتقد هستیم که قرآن جامعه همه احکام شرعی است و ما وظیفه داریم به قرآن مراجعه کنیم. در واقع پیش فرضهای موضوع هست، در واقع اونا ادله کار نیست. ادله کار این است که در هر بحثی تو مقاله و کتاب ارائه شده، مبانی این هاست، نه مبانی. خب بله، این بخش از ادامه مربوط تعریف فقه هست که باز این جوابش داده شد. استعمال لفظ در اکثر از معنا، خب درسته در اصول آمدن این رو اکثرا نپذیرفتن، ولی واقعا ما محکمترین دلیل ما روایت اهل بیت هست. روایت اهل بیت که سه تا معنا استخراج کردن، سه تا معنا از این لفظ استفاده کردن، از این آیه استفاده، از بیرون که نیاوردن، که موقعی که سه تا معنا از یک جمله در آن واحد استفاده کردن، این دلیل محکمی است برای این که خداوند متعال هر سه معنا رو در آن واحد داره ارائه کرده دیگه. لذا حالا ولو این که در اصول پذیرفته نشده استعمال لفظ در اکثر معنا، ولی ما باز در اون چیز به همین دلیل اکتفا نکردیم، ادله مختلفی اقامه شده برای این که استعمال لفظ در اکثر معنا جایز هست، و هم در از کلام عرب شواهد آوردیم که واقعی شده، از قرآن شواهد آوردیم، از روایت شواهد ادله آوردیم، این اثبات شده اونجا دیگه، جای اشکالی نیست. اما اشکالات های اشاعری عنوان گویا نیست. شما گفتید در هفت حوزه و در هیچ یک از این موارد نوعاری نیست. واقعا این پذیرفته نیست که مثلا ما بگیم در همه حوزه ها نوآوری نیست. خود همین حوزه که ما آمدیم استقرار کردیم، اولین مورد که رفتیم کل منابع فقه شیعه و اهل سنت رو، منابع عمده شان دیدیم، با آیات قرآن رو دیدیم، دیدیم که فاصله خیلی زیاده، حتی فاصله بین فقهایی که بحث کردن، اکثر فقهای قدیمی برای جهاد میان 70 تا آیه میارن، ولی آیه زین العابدین قربانی 140 تا آیه میاره. ولی این رو ما در همین موضوع توسعه دادیم، نمونه دیگر می آوردیم، واقعا این نوآوری نیست. و اما بحث تقطیع رو که شما خیلی متمرکز و بیشتر اشکالات رو روی اون متمرکز کردید، من خودم تقطیع رو چون سابقه داشت در منابع دیگرم مطرح شده، خودم بیشتر روی این اصلا مانور ندادم، یعنی جزء نوآوری های اصلی خودم این رو نیاوردم. این یک از بحث فرعی که چون بحث کتاب کامل بشه این رو آوردیم تو کتاب، اما جزء این نوآوری نیست و لذا دیگه من وارد این بحث نمیشم که چون خیلی بحثم طولانی است و حضور ذهنم نسبت به کتاب الان نداره که ما کل اون ادله رو بیه مطرح کنیم، لذا این هم جزء اون نوآوری نیست. همون مباحثی که ارائه دادیم، نوآوری ما متمرکز در اون مباحث ارائه داده شده است.
تشکریم از جناب آقای رضوی محقق ارزشمند و همچنین نقدهای اساتید محترمی که لطف کردن و نقدهای بسیار سازنده ای رو ارائه فرمودن و ایشون هم پاسخ خودشون ارائه فرمودن. اگر اجازه بفرمایید یک چند دقیقه ما تو از آن وقت داریم، ناقدان اگر حرفی دیگری دارن بیان بفرمایید، بعد دیگه در اختیار داوران محترم. بله شما 3 ساعت، شما 3 ثانیه تر بفرمایید. خب حالا شما بفرمایید که 3 دقیقه آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یک مشکلی که حالا تو توضیحاتشون هم دوباره اون اشکال برمیگرده یه جور تو پژوهش وجود داره، اینه که مشکل هنگامی که درک میشه یه چیزه، هنگامی که حل میشه میشه یه چیز دیگه ای. به عبارت دیگر آن مشکلی که سیف میشه اول حل نمیشه، اون مشکل هم که حل میشه اون مشکل اول نیست. با این بیان اون موقعی که مشکل ما حل میکنیم میگیم این فقه با این قرآن ترابطش در حد مطلوب نیست، اما وقتی میخوایم حل کنیم فقه حسن عوض میکنیم. مشکل ما در این فقه هست و اون، اگرم مشکل از حالا میخوام عرض کنم، اگرم مشکل نه میخوام کامل کنم اجازه. بله بله الان عرض میکنم، اگرم نه همونطور که فرمودن واقعا فقه حقیقی 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 رو میگن فارغ از این موجود فقه موجود، خب اگرم اینه این دیگه توسعه نمیخواد که، فقه حقیقی منبعش هم حقیقیه دیگه. توسعه یعنی چیزی هست که کوچک است من میخوام توسعه بدم، معنی توسعه اینه، یعنی احداث وسعت. بذار این چیز دیگه گفتی
به معنی بود که توسعه
حالا نکته دیگه ای فرمودید بگم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه بیشتر این بحث عنوانش میشه توسعه قلمروی استناد به قرآن، یه مقدار نزدیکتر به بحث. و ایشون در بیانات اخیرشون گفت من تحدید یک حجم معینی من نمیپذیرم، اعتقاد ندارم. ای کاش در طرحنامه این میآوردی نیآوردی. تحدید یک حجم معینی نیم 3000 یا بیشتر یا کمتر فرمودی
حدود
ایشون فرمودن که من اعتقاد ندارم به تعیین یک حجم
تحدید دقیق
در این طرحنامه این نیامده. موضوعات خیلی مختلف و پراکنده قضاوت درباره این موضوعات مختلف فکر کنم خیلی مشکله، یعنی کار قضاوت خیلی مشکله چون حوزه های مختلف تعیین حجم آیت الاحکام یه چیزی. خب بحث شما ظاهرا بحث مبناییه، خب اگر کسی این مبنای شما نمیپذیره آیا بحث شما باز هم سر جاشه؟ اگر کسی این تعریف فقه اصرار میکنه من همون تعریف فقه موجود من میپذیرم، باز هم بحث شما قابل طرح هست.
که تو طرح هم گفته که هر
دیگه جماره‌ای هم داشتن، مثل در جماره هم داشتن.
بله یعنی باز هم 3000 تا، باز هم 3000 تا یا نصف قرآن. اجازه بده همینطور میپذیری؟ یعنی اگر این کسی این مبنا کسی نمیپذیره
مبنای خودش داره حرف میزنه، مخاطبی بزنن مبنای دیگه
رو نه
انتخاب مبنا کرده.
نه
یه سری ادعاها اضافه شده داره، یکی اینکه بشر نمیتونه
این جزو تر بعدی ماست.
اینا را اضافه کردنش باعث میشه که این کار مشکل تر بشه و اشکال بیشتر بشه.
شما نایده بگیرید.
فقه حقیقی مورد نظره یه جور دیگه باز. مبانی ذکر شده رو قبول دارم اینا مبانی نیست و من این حالا من تو فلسفی بودنش زیاد بحثی نداشتم. ولی از اینا بگذریم، اینا زیاد اشکالای ریزه. اما شما وقتی که ادعا میکنید آیات و احکام رو میخواید تعدادش رو بالا ببرید، عرض کردم ضابطه دار آیات و احکام، باید هم ظهور رو رعایت کنید همون شأنیت آیه رو. و شما اومدید بعضی از آیات رو ذکر کردید، نمیشه که گفت که مثلا اون یکی از نکات قرآنی استفاده میکرد، میگه فعدل و دلوه، ازش استفاده میشه که باید دلو برای آب کشیدن باید دلو بندازید توی چاه. اصلا این تعابیر اینا از آیات قرآن چون در مقام بیان یه مطلب حالا بگیم الزامی یا حتی تکلیفی، حالا لزوما الزامی هم نیست، اینا نیست، اصلا بحث انشائی نیست. حالا حتی مثل اون ممایون ابو که مثل خبیجی امثال اینها، شما باید هم شأنیتشو اینو جواب ندادید تو فرمایشاتتون و هم اون ضابطه ظهورشو. حالا ظهور رو ادعا می‌فرمایید، مواردی رو باز جای بحث داره، من دیگه زیاد حرف ندارم، همین مقدار. بله
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا که این عنوان رو دیدم، توسعه قلم روی تشریع، تصورم این بود که فارغ از منابع اسلامی مثل قرآن و روایات، مثل متفکرین روشنفکر امروز، توسعه تشریع از باب عقل مرادشونه، ولی این تعبیر در قرآن این تصور رو از من دور کرد. و فکر کنم توسعه قلم روی تشریع در قرآن عنوان خیلی خوبی باشه برای همین. چرا؟ چون مقابل کسانی که قائلن که آیات محدود هست برای احکام، ایشون ارائه مطلبی میده که توسعه میده این کار رو. خب حالا در آیاتی که مثلا ایشون استنباط میکنه، حالا فارغ از این که مثلا خود آیه ظهورش رو نگاه کنی یا وارد در بطونش بشی، اشارات قرآن، خود اشارات قرآن بنابر اون روایات از زین العابدین که ان کتاب الله علی اربعه اشیاء، علی العبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق، اشارات قرآن هم میتونه ازش حکم در بیاد. اگر آیه قرآن یک مطلبی گفت و نفی بر اون نبود، خودش اثبات میشه، یعنی نه در آیات دیگه. پس ما میتونیم از اشارات قرآن، فارغ از این که فقها بهش رسیده باشن یا نرسیده باشن،
شما
تایید ائمه
استفاده برن چه استدلال یا مسئله دیگه،
نه همون میخوام بگم فقها که مطلق نیستن.
بله
ببین، نه میخوام بگم فقها که مطلق نیستن، نه معصومن نه مطلق. اگر از معصوم مطلبی اومد، خب اون روی چشم، اما اگر نعمت و در قرآن بود ما تونستیم استنباط کنیم، این میگیم نیست.
ممکنه بحثایی که میفرمایید که قلمرو آیات احکام و یا تشریع آیات احکام رو میخواین اضافه کنین، این مثلا اون آقا، اون که آیات کتاب آیات الاحکام نوشته، خب اونم قرآن در دسترسش بوده دیگه، قرآن رو دیده، همه رو خونده تا آخر، یک بار دو بار صد بار، علل مبنا رسیده به این که اینا آیات احکامه. شما هم علل مبنا رسیدید به این که مثلا اینا آیات احکامه، مثل این که مثل تو نسخ دیگه، تو نسخ که علل مبنا میگه یه دونه بیشتر نیست، یکی میگه 10 تا، یکی میگه 100 تا، این دیگه بالاخره یه چیزی نیست، مبنایی میشه و کمکی نمیکنه. دوم این که مثلا با آیاتی که مثال دید ولا ینبئ که مثل خبیر قل انتم اعلم ام الله، فارغ از این که این اخباری حالا انشایی باشه یا چیز، این که این بالاخره یک کبرایی ازش باید در بیاری، از اون کبرا باید استفاده کنید که آیا اینجا از اعلم میشه شرعن اعلم میشه تبعیت کرد، یعنی اعلم بر عالم چیز مقدمه شرعن، حالا عقلن و وقلاین که هست، بالاخره تو این آیات صغراش که بحثی نیست، صغراش که ظاهره قل انتم اهل محمد الله، ولی کبرا بحثه که اون هم باز برمیگرده به این مطلب. مطلب آخر این که بحث اینجا خیلی باریکه، آخرش میخواییم برسیم به حکم شرعی حلال و حرام، میرسه به همون چیزی که هازا حلالون و هازا حرامون و خیلی مطلب باریکه.
خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از محضر همه اساتید که محبت کردن. من فقط یه نکته خواستم عرض بکنم که این اشکالاتی که مطرح شده، فکر میکنم یکی از دلایل مهمش این که کتاب که در اون کتاب من چون بحث حاج آقا رو دیدم خب خیلی مطالعه کردم، فکر میکنم حق مطلب بخواد اگر واقعا ادا بشه باید اون کتاب حاج آقا فرستاده میشد محضر اساتید و با تأملی که خب استاد کتاب رو کاملا ملاحظه فرمودید، استدلال هایی که ایشون از اون آیات میکنه در واقع اون شیوه که جناب استاد خادمی اشاره کردن که اشکال شاید داشته باشه تو بحث استدلال ها یا جناب دکتر جباران گفتن، من فکر میکنم اگه اون کتاب در واقع یک چیز منبع جامع و دقیقی هست، اگه اون خوب خونده بشه احساس میکنم که به نوآوری خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا اشکال مطرح شد، این بود که آیا بحث در فقه رایج هست یا فراتر از این فقه. گفتم دو تا فقه هست و مباحث ما خروج موضوعی است. اولا بحث ما در هر دو فقه هست، هم در فقه رایج هم در فقه غیر رایج. در فقه رایج گفتم ما در از دو جهت میشه توسعه داد، هم آیات الاحکام مربوط به موضوعاتی که در منابع فقهی شیعه و اهل سنت هست اینها رو میشه توسعه داد تا 1000 آیه و 1500 آیه، و هم فروعات عملی که بر اساس تعریف فقها این فروعات عملی در منابع فقه نیامده اینها هم آیاتی در قرآن دارن، این آیات اینها رو میشه استخراج کرد هم به شمار آیات الاحکام افزود و هم وارد در فقه کرد. اما فقه غیر رایج گفتن که مثلا اخلاق جز فقه نیست، موضوعات اعتقادی جز فقه نیست، اینها میگم اول اینا جز فقه هست، دلیلش هم اینه که بعضی از فقهای ما آمدن اینها رو در فقه مطرح کردن، از جمله مرحوم صاحب وسائل شما نگاه کنید در مجلدات پراکنده است، البته ابوابش بیشتر در مجلدات اخیره، حدود شاید 50 تا باب ما داریم در مخصوص مباحث اخلاقی، باب استحباب مثلا توبه یا وجوب توبه، باب حرمت تکبر، حرمت حسد و خیلی از اینها با اسناد به روایات. بحث ما این است که چرا ما به روایات اکتفا کنیم، ما میتونیم همین مباحث رو بیاریم از قرآن و هم دامنه فقه تشریع رو در قرآن توسعه بدیم، همین مباحث رو میتونیم از آیات قرآن برداشت کنیم که محکم‌تر بشه. اما در زمینه که غیر از مرحوم صاحب وسائل، نمونه هایی از مباحث اخلاقی را مرحوم در کتاب المکاسب شیخ انصاری مطرح شده، خب همین مباحث اندک رو ما بیم توسعه بدیم به همه مباحث اخلاقی، ضمن اینکه علاوه بر اینکه از روایات استفاده میکنیم از آیات قرآن هم استفاده کنیم. قرآن موقع که میگیم قرآن اولین منبع تشریع ما هست، چرا فقط در کتاب وسائل مطرح بشه؟ چرا از آیات قرآن ما در این مباحث استفاده نکنیم؟ اما موضوعات اعتقادی که میگن جزء فقه نیست، اینا هم اتفاقا جزء فقه هست، اینها رو شما در کتاب کتب اولی فقهی نگاه کنید، مثل کتابهای شیخ صدوق، شیخ مفید، قبل از مباحث فقهی مباحث اعتقادی رو مطرح کردن، باب ما یجب الاعتقاد به توحید، باب ما یجب الاعتقاد به نبوه، باب ما یجب الاعتقاد به امامه، که این وجوب رو از کجا استفاده کردن؟ این وجوب رو از همین آیات قرآن استفاده کردن و از روایت استفاده کردن. لذا میگم همونطوری که اونها در فقه ابتدا مطرح کردن و بعد فراموش شده در روند تألیف منابع فقهی، همینا رو ما بیاریم دوباره بیاریم تو منابع فقهی ما و وظیفه مکلفان رو در این موضوعات بر اساس آیات قرآن و روایات تبیین کنیم. اما نکته ای که یکی از حضار در رابطه با آیه انتم اعلم عمل الله مطرح کردن که ما از این آیات نمیتونیم استفاده کنیم، ادعای ما این است که امثال این آیات در روایات اهل بیت آمده، از جمله آیه اقرار هست که در بحث مشروعیت اقرار ائمه به آیه اقررتم مربوط به عالم زر هست به این آیه استناد کردن. بحث من این است که ما اکتفا نکنیم به مواردی که فقط در روایات آمده، امثال اینها در سراسر آیات قرآن پراکنده است، از جمله آیه ولا ینبئک مثل خبیر و از جمله آیه انتم اعلم ام الله، این بیاد در فقه مطرح بشه، آیا از این آیه میشه حکم شرعی استنباط کرد یا نمیشه استنباط کرد. حالا حتما لازم نیست که حرف ما رو بفزید که این آیه دارد بر مثلا تقلید از اعلم داره. اینا بیا در فقه مطرح بشه و از این آیات قابلیت اینها سنجیده بشه که آیا قابلیت استنباط احکام شرعی رو داره یا نداره. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خبرت شأن نقد ما نداریم، ولی دو تا نکته من فقط سوال دارم. یکی این که منظور شما از نوآوری در به اصطلاح این بحثی که دارید، آیا اینه که یعنی میدانی و تتبعی رفتید به قول حالا یکی از ناقدا استقراء کردید و مثلا تعداد آیات الاحکام را تو این سه جهت بیشتر کردید، یا اینکه نه یه معیاری دارید؟ استقراء ملاک میخواد، یعنی باید معلوم باشه که دنبال چی هستیم. مثلا فرض کن ما میگیم بریم توی قرآن بحث کنیم ببینیم چند بار مثلا فلان واژه تکرار شده، خب این معلومه دنبال چی هستیم. یکی یکی میریم میگردیم و میگیم اینقدر. ولی وقتی یه چیزی معیارهاش معلوم نیست، هر کس یه جور معیار داره. یعنی شما فرض کن میگید آیه ظهور داره، یکی دیگه میگه نداره. شما میگید فرض کن اکثر از معنا صحیحه، یکی دیگه میگه صحیح نیست. یکی میگه فرض کن بحث اخلاقی جزء فقه هست، یکی میگه نیست. خب این اصلا استقرا معنا نداره، چون که با هم به یه توافقی نرسیدیم که بگیم دنبال چی هستیم تا بگیم میریم استقرا میکنیم. لذا است که استقرا که جواب نمیده. بنابراین باید برای معیار نوآوری دنبال چیز دیگه باشیم. سلام علیکم. یا مثلا فرض بکن بگید من اون بحث اکثر از معنا را میخوام اثبات کنم، که البته خب این سابقه داره که بعضیا قائلن بعضی هم قائل نیستن. یا فرض بکن این که مباحث اخلاقی جزء فقه هست، پس نوآوری متمرکز در اینه. باز ما باید ببینیم آیا کسی قبلا گفته یا نگفته و شما مثلا جدیدن دارید میگید یا نمیگید. رو هر کدومش برید بالاخره نوآوری یه معیاری میخواد. این معیارش چی هست که شما میفرمایید؟ نکته بعدم اینه که اون بحثای به اصطلاح اخلاقی یا بحثای حتی اعتقادی که توی کتب فقها از قدیم اومده، باید معلوم بشه که آیا به عنوان اعتقادات اومده یا به عنوان فقه اومده. یعنی مثلا فرض کن اول کتاب الکافی اومده یه سری اعتقادات بیان شده، اونها به این عنوان که میخواد کتابش راهنمای مخاطبین باشه، میخواد حاوی اعتقادات و اخلاقیات و فقه همه باشه، لذا حاوی اونا هست. نه اینکه ادعا بکنه که مثلا اخلاقیات هم جزء فقهه، یا فرض بکنید که اعتقادات هم جزء فقهه. اما اگر وجوب که اخیراً گفتید میگید، باز اون وجوبم باید ببینید که وجوب عقلی میگن اصلا، یا مثلا فرض کن میشه این وجوب عقلی را به قرآن استناد داد یا نه نفس معتقدات تو قرآن اومده. یعنی این که مثلا خداوند اینجور هست، این صفاتشه، قیامت هست، این صفات قیامته، اینا صفات انسان، اینا نفس معتقداته، نفس اون معتقدات اینها معلومه که بحث فقهی نیست. وجوب اعتقاد به اینا هم معلومه است مثلا وجوب نقلی باشه که تو قرآن ده. وجوب عقلی شاید باشه که فقها میگن. این باید روشن بشه، ولی نکته اصلی همونه که معیار نوآوری باید مشخص بشه تا ما ببینیم این نوآوری کار چی هست. الحمدلله
عرض کنم من حالا تا بعد استفاده بکنم ببینم جناب آقای صادقی اون بعضی از سوالاتی که آیون ناقد داشتن چجوری جواب فرمودن. من دو سه تا ابهام برای خودم هست که ببینم منظور ایشون، چند تا سوال عرض میکنم برای که روشن بشه منظور ایشون برام. سوال اول اینه که آیا منظور ایشون این بود که آیاتی که در کلمات دیگران نیامده و ایشون به عنوان آیت الاحکام مد نظرشون هست، منظورشون اینه که تأثیرگذاری این آیات در نتایج به نحوی که اگر این آیات رو جز آیات الاحکام بدانیم سرنوشت مسئله از نظر حکم فقهی عوض میشه، آیا ایشون مدعی همچین نتیجه‌ای هستن یا اینکه نه فرض بکنید که آیاتی که به مضامینش روایات قطعیه بوده یا یه آیات واضحت و دلاله بوده، ایشون میخوان بگن محدود به اون آیه نمیشه، 10 تا آیه دیگه هم وجود داره، مثلا اون آیه که داره قضیه صلات رو افاده میکنه، فصلی لربک ونحر، اینم اونو افاده میکنه. آیا منظور اینه یا یه چیز مشفرکنی دارن در این قضیه که میخوان بگن بر اساس زمیمه مثلا 2500 آیه برام شد اون معروف اینه که 500 آیه ایشون 2500 آیه اضافه کردن سرنوشت عده‌ای از مسائل فقهی عوض میشه، آیا منظورشون این بود یا اینکه فقط میخواستن بگن تکفیر ادله؟ این یک. دوم اینکه منظورشون از این اکثار آیات آیات الاحکام منظورشون این بود که چرا فقها محدود کردن مسائل فقه رو به مثلا اون اعمال جوارحی، صلات و صوم و زکات و اینها، باید مسائل اعتقادی رم جزء مسائل فقهی میآوردن، مسائل اخلاقی رم جزء مسائل فقهی میآوردن، یا اینکه نه منظورشون از این بالاتره، اینه که فقها مثلا مسائلی رو که مطرح کردن فقه اصلا اینا اشتباه کردن، اونی که میگن اینا فقه، فقه محدود به اینا نمیشه، اینام جزء فقه بر اساس ضابطه‌ای که خود فقها دارن. یعنی من به عبارت اخرى آیا ایشون میخوان بگن که فقها میتونستن اینا رو هم به عنوان فقه زمیمه کنن، مثلا وجوب اعتقاد بر اساس مبانی خودشون؟ خب قطعا وجوب اعتقاد مثل وجوب صلات میتونه، من از فرمایش جناب آقای سرامی تلقیم این بود که مثلا مسائل وجوب اعتقاد این فقه نیست، اینو امر مسلمی گرفتن. نه، وجوب اعتقاد یه امر فقهی مربوط به جوانح و نه جواره، منتها منظور اینه که باید مسائل اعتقادی هم بعد از آنی که وجوب اعتقاد مسئله فقهیه، باید تو فقه تفاصیل ادله مسائل اعتقادی از تفصیلات توحید و صفات باری و اینا رو هم تو فقه می آوردن. این منظور شما بود یا اینکه نه منظورتون اینه که به اصطلاح یه امر دیگری در اخلاقیش هم از همین قبیل، مثلا اخلاقی ممنوعیت کذب، این مسئله فقهی، باید بحث صفات ذمیمه و اینها رو که در علم اخلاق مطرح میکنن به همان تفاصیلی که اونجا مطرح کردن بیارن تو فقه، اسمشو نذارن کتاب معراج و سعاده، همونی رو که به عنوان معراج و ساده مطرح شده بیارن به عنوان فقه بحث کنن. این بود منظور شما که در حقیقت میخواد بگید ماهیت مسائل اخلاقی با ماهیت مسائل فقهی متحده، فقها خطا کردن اینکه اون مسائل اخلاقی رو خارج از فقه براش یک باب جدایی باز کردن، همونطوری که صوم صلات فقهه، بحث نمیدونم اخلاق ذمیمه و نمیدونم اخلاق حسنه و اینا رو هم باید تو فقه مطرح میکردن. اینم ابهام دوم برای من. و ابهام سوم این که شما بحث قضیه تعدد اراده معانی از لفظ واحد و استعمال در لفظ متعدد رو سرنوشت اونو گره زدید به مدعای خودتون، منظورتون اینه که اگر اون مبنا رو شما امکان استعمال لفظ در متعدد رو بپذیریم ظهور آیات هم با این میخواید مساعد بدونید، یعنی بگید اصل در الفاظی که در قرآن استعمال میشه اینه که در معانی متعدد استعمال شده، مگر خلافش اثبات بشه؟ یا اینکه نه، این یک صرفا یک امکان عقلیه که با کمک گیری از ادله سمعیه و لفظیه نصوص و روایات قابل دستیابیه، که اگر این گونه باشه یعنی اصل باش مساعد نیست، در حقیقت از روایات در این مقوله کمک گرفتن، یعنی در حقیقت اونی که دیگران اسمشو میذارن بطون آیات، شما اسمشو میذارید که استعمالیات آیات، منتها بر اساس قرائن لفظیه. عرض کنم این دو سه ابهام بر من وجود داشت. والحمدلله رب العالمین.
رحمان الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشا الی صراط مستقیم. من 6 نکته رو عرض میکنم و بحث رو جمع میکنم. ما معمولا 3 ساعت نمیذاریم بشه، حالا آقای یوسفی اشاره کردم. اولا تشکر میکنم از بزرگواران، تشکر من نه به عنوان داور، به عنوان مسئول کرسی های نظریه پرداز علوم نقلی، هم از محقق محترم، هم از هیئت داوران و ناقدان و هم از این نهاد محترم و مستطاب دفتر تبلیغات، حالا کدوم بخشش داره اینو برگزار میکنه نمیدونم، و دبیرخانه پژوهشگاه فرهنگ معارف قرآن. بسیار خوب، بله بسیار خوب. و هم از دبیرخانه کرسی های نظری پردازی. نکته دوم، شکی نیست که کسی وقتی توضیحات آقای صادقی رو میبینه، فارغ از حالا حتی طرحنامه کتاب ایشون، مقاله ایشون، متوجه میشه که این فکر، این پدیده تو ذهن ایشون حاصل یکی دو روز، سه روز، یه ماه، دو ماه، سه ماه کار نیست. همینطور که آقای حسنی، خالد الغفوری اشاره کردن، به هر حال این دغدغه مدت طولانی است. نمونه هایی هم که میارن، حالا ممکنه کسی حتی یه نمونه رو هم قبول نکنه، ولی به هر حال معلومه که پشت این ساعت ها کار شده. از این جهت خب سعیهم مشکور و محمود. نکته سوم، ببینید باید توجه کنیم که جلسه جلسه کرسی هاست، نه دفاع از مثل یه پایان نامه یا یه طرح تحقیق. شاید برخی از اشکالات، چنان که برخی از پاسخ‌ها از اون قبیل بود، یعنی ما فکر کردیم داریم یک کتاب رو نقد میکنیم، چنانچه محقق محترم فکر کردن دارن از یک کتابی دفاع میکنن. لذا این که گاهی تأکید میشد فلان مقاله هست، فلان کتاب هست، دیده شده، دیده نشده، نه، به هر حال گاهی وقتا هست که نظریه در خود نشست معلوم میشه. از این جهت ناقدان محترم این رو باید توجه کنن که مثلا نقد برخی از موارد نمیتونه لطمه به اندیشه ایشون بزنه، چنان که پاسخ بعضی از نقدهای ایشون نمیتونه این تر رو مثلا به یه نظریه برسونه. من خواهش میکنم اگر هیئت داوران رأیشون این شد که این پیشکرسی باشه، حالا مشورت میکنیم و جلسه بعدی برگزار بشه، این نکته حتما مراعات بشه که هم کوتاه‌تر برگزار میشه، هم جلسه به یک قناعت میرسه، وجدانش قانع میشه. و اما نکته چهارم که عرض میکنم، ببینید در کرسی های نظریه پردازی چه مفاد نظر، نظریه نو باشه یا نوآوری باشه، نوآوری نو یا حتی نقد نو، میدونید که ما نوآوری بالمعنى العام رو 3 قسمش کردیم، البته 4 قسم مکتب که معمولا وجود نداره، نظریه، نوآوری و نقد. یک نوآوری بالمعنى العام داریم که مقسم این 3 تاست، که اینم باید معلوم بشه، حالا با داوران مشورت میکنیم که اگر بنا شد بشه له
نوآوری قسمیه
ایشون میگه، حالا اینو دیگه بله خواهد به عهده ما دیگه. بله خواهش میکنم. حالا بله آینامه رو خود ما نوشتیم آقای یوسف. خب ببینید هنجارهای در کرسی ها، چه نو نقد نوش، چه نوآوری نوش، چه نظریه پردازی، اولا باید غیر مسبوق باشه، این خط قرمزه، یعنی نباید کسی قبل از ایشون مطلب رو گفته باشه. دوم روشن باشه، یعنی روی یک مدار معینی بچرخه، توضیحات، ترنامه، مخصوصا توضیحات، حتی ما گاهی ترنامه رو هم کار نداریم، ما با خود شخص کار داریم که حضور داره روشن باشه. سوم، بعد از اینکه جدید بود واقعا و روشن بود، اثبات بتونه بکنه محقق با چند مثال مقنع عمومی. ممکنه داوران قانع بشن، ناقدان قانع نشن، یا بالعکس، ولی معیار داوران هم هست قهران که باید بخوان داوری کن. پس این سه نکته رو باید اگر بنا شد آقای صادقی ادامه پیدا بکنه، باید اثبات کنید هر ادعای من دارم غیر مسبوقه، روشنه و مثالش هم اینه. نکته بعد، نکته پنجم که شاید سنگینی بحث این قسمت بود، این بود که خب حال ما میخوایم بگیم که این غیر مسبوقه، میخوایم بگیم که روشنه، میخوایم بگیم این مثال هاست، باید دقیقا مدعا معلوم باشه. من الان در واقع تکمیل فرمایش جناب آقای قائنی هست. قائنی، ببینید شما سه تا مدعا میتونید داشته باشید. یک، بفرمایید که من احساس کردم قرآن محجوره، حتی در فقه هست، تا چه رسد به فقه باید، فقه مطلوب، فقه موجود، فقه مطلوب. من میخوام محجوریت قرآن رو با کشف وسعت اون نشون بدم، میخوام این رو ثابت کنم. همون چیزی که گاهی دیدیم ما تو جلسات میگیم علمای ما به قرآن کمتر توجه میکنن، ای کاش توجه علمای ما در حداقل در حد سنت بود. قرآن اگر این باشه، میخواید محجوریت قرآن رو ثابت کنید، جنس کار شما میشه نقد، دارید نقد میکنید وضع موجود رو، چنان که باید اسمش رو عوض کنید، نباید بگید توسعه قلم رو به تشریع. ببینید کلمات بار داره، توسعه یعنی من میخوام قلم رو به تشریع قرآن رو توسعه بدم. من که این کار رو حتی کار پیغمبرم نمیدونم، یعنی پیامبرم نمیتونه این کار رو بکنه، فقط کار خداست که دوباره آیات جدیدی نازل کنه که بگیم به عنوان قرآن. شما در این صورت میخواد اثبات وسعت آیات الاحکام رو بکنید، اثبات وسعت. من طبیعی توسعه هم نمی کنم، چون شما کشف یعنی کار فاعلی نمیخواد بکنید، مصدری، اسم مصدری میخواد به دست بده. اثبات وسعت قلمرو تشریع بیش از آنچه که معهوده، اینو میخواد بکنید، اینو میخواد بارید. به عبارت دیگه توسعه تو اثبات وسعت آیات الاحکام، یعنی آیات الاحکام بیشتر از 500 تا 3000 تاست که تو فرمایش های خادم کوشایی بخشی این بود. پس باید عنوان درست بشه، روشن بشه، خیلی راحت هم میفهمیم ایشون میخوان این کارو بکنن. کشف، بله، جنس کشف دیگه، بله، اثبات یعنی همون کشف. مثلا ممکنه ایشون بخوان بگن نه، من نمیخوام اثبات محجوریت بکنم، من میخوام این به اصطلاح وسعت قلم رو به تشریح که حتی دیگران گفتن، من خودم به گوش خودم آقای اشعری گفتن مصاحبه کرده آقای معرفت، حالا تو مصاحبه ممکن بگیم کم زیاد شد، من با گوش خودم شنیدم که ایشون فهمو تمام آیات قرآن آیات الاحکامه، یعنی 6200 خورده آیات الاحکام، بله، حالا بسیار خوب، من اساسا شنیدم دیگه. خب دیگه ایشون فراتر از این که نمیخوان بگم، ایشون کارشون بخواد جدید باشه بعد از حرف آقا، من بگه من میخوام مدیریت کنم این رو، یعنی بیام بگم بخشش قسم اوله، بخشی با توسعه موضوعات، بخشش با همین استعمال رفته از بیش از یک معناست، یعنی مدیریت توسعه، مدیریت کشف. اگر آقای معرفت فرموده اینو، من میخوام اینو مدیریت کنم، حالا چی بشه. لذا اصلا بحث محجوریت نیست، بحث مدیریت کشف وسعت یا توسعه. سوم که اگر این باشه، این میشه نظریه و بیتونن ثابت کنن، میشه نظریه که از همه اینا خوب بالاتر حساب میشه. سوم اینه که ایشون میخوان بگه من اصلا چیکار دارم محجور قرآن، چیکار دارم که این مدیریت کنم، دستبندی کنم. من آقا کار کردم 15 سال، 20 تا 30 تا 50 تا که من اینجا توصیه میکنم اون قدر متیقن هایی که آقای جباران، آقای خالد غفور نه و این بگن آقا من حاضرم ثابت کنم 50 مورد، حتی ایشون ثابت کنن 10 مورد برای ما کافیه، یعنی برای کرسی ها کافیه 10 مورد. آقای معرفت خواهر احمد که میگفت این او من یونشعو فل هلیت و هو فل خصام غیر مبین، میگفت من از این در میارم که مذکر بودن در قاضی شرطه و زن نمیتونه قاضی باشه، از این آیه در میارم. خب کسی میگفت تا امروز کسی نگفت. خب این یه حرفیه، ایشون هم همین کار بکنم، بگم من از 50 تا نمیخوادم خودشون رو به زحمت بیاندازن 2500 تا درست کنم بر این مبنای سوم ها، بگن من موارد زیادی دارم میخوام ثابت کنم که تا امروز کسی استدلال نکرده، اون وقت باید بگن شیعه استدلال نکرده یا سنی یا هر دو، که من میخوام این موارد رو چی بکنم. که قهران اگر این باشه، این دیگه نمیتونیم بگیم نظریه که یک مطلبی بعد ازش گزاره های زیادی در بیاد. اینشون 20 مورد خوبم هست، ما هم قبول، یعنی کرسی هم نو آوری میشه بعد، یعنی
اگر یک آیه رو یک کسی برداشت
کافیه من بکنه بله نو آوری بله بله بله، یعنی یه استدلالی حتی یه دلیل برای یک مطلب ثابتی بیاره نو آوری حساب میشه. البته خب نو آوری هم باز نقول به تشریح بله اینو ما تعریفی که داریم شاملش میشه. حالا ایشون احتیاط کنن یه دونه نیارن، دو دونه نیارن، 20-30 مورد بیارن، خب نوآوری دیگه ایشون ثابت میکنن هست. لذا من پیشنهادی که دارم، البته با رأی مثبت داوران، اینه که شما بر همین اساس این بحث روشن شفاف روشن کنید و بعد بر اساس همون وضعیت شفاف روشن و نقد، الان شما نقد ناقدان رو دیدید، پاسخهایی دادید، ولی خب ممکنه برخی پاسخها مقنعه باشه برخی نباشه، بعد بر اساس همین که چه کاری میخواید بکنید مدعاتون رو ثابت کنید و عرض میکنم این دیگه تصمیم اکثریته که بعد صحبت کنیم. اگر رأی آورد پیشکرسی تلقی بشه این نشست و انشاءالله در نشست بعدی با آمادگی بیشتر به هر حال ناقدان جلوتر هم در اختیار ناقدان گذاشته بشه، انشاءالله جلسه بعدی رو برگزار کنیم.
یعنی
یکی از 3 مورد انتخاب اصلا ممکن بگن 4م، ممکن من میگن هیچ کدوم اینا نیست. بسیار خب این بله 4م بله، به هر حال عرض کردم من با این 3 تا هنجار مسبوق به سابقه نباشه، روشن و شفاف باشه، اثبات با اصال مقنعه الحمدلله. بله حالا ما که نه دیگه جایی دیگه مجالی ندارم برای صحبت. خیلی
این مورد
اخیر شما رو بسیار خوب برای موافق نه ابتا ایشون موافقت چون نزدیم نیم، ولی
در دایره فقه رایج هم هست
همه اینا روشن کنیم.
همه سروران عزیز از ناقدان محترم که لطف فرمودند با حضور گرمشون نقده های ارزنده شون، جناب آقای جباران با رغم مریضی که داشتن لطف کردن در جلسه شرکت فرمودند، از حضار محترم که لطف فرمودند در جلسه شرکت فرمودند و ارائه نظر داشتند سپاسگزاری میکنیم، از داوران محترم که با صبوری و شرح سر تحمل کردن جلسه رو، در خدمت آقایون هستیم که انشاءالله دیگه نتیجه رو ما بعدن. خیلی متشکریم و ممنون، التماس دعا از همه عزیزان.